خب با درود فراوان، عرض سلام یکایک همه عزیزان، نازنینان، خانمها و آقایان، سروران گرام. سومین جلسه درس گفتارهای تفکر سیاسی اثری از تیندر به تدریس آقای دکتر محمد مهدی مجاهدی در حلقه دیدگاه نو هستش که در خدمتون هستیم. خیلی فشرده و خلاصه و ایجاز ما سعی میکنیم یک توضیحی به عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، به جمع خودشون در حقیقت پیوستن بدیم، که حلقه دیدگاه نو محفلی بود، محلی بود که به واسطه عزیزانی مثل آقای کاجی، مثل آقای سلطانی و دیگر عزیزان، اندیشمندان فارسی زبان هم از ایرانی و غیر ایرانی رو دوره هم جمع کرد در حیطه‌های متعددی که در علوم انسانی پژوهش کردن، تدریس کردن و کار کردن، صحبت و گفتگو بود و جلسات بسیار ارزشمندی بود که همگی هم ضبط شده و در حلقه دیدگاه نو کانال تلگرامیش، در کانال یوتیوبش بارگذاری شده و دوستان میتونن استفاده کنن. در یک سال اخیر که پلتفرم کلاب هاوس خیلی رایج شده و همگان استفاده میکنن، دوستان و عزیزان حلقه دیدگاه نو به این نتیجه رسیدن که میشه کلاس درس‌هایی رو مثل حلقه های کتاب ایجاد کرد، با یه تفاوت نسبت به حلقه های کتاب که توی این حلقه درس گفتارهای ما اون کتاب و موضوع توسط یک استاد زبردست و خبره درس داده میشه و توضیح داده میشه. لذا کسی اگه فرصت نکرد کتاب رو بخونه، چه خوبه که آدم بخونه کتاب رو و پیش بره با استاد، ولی عین کلاس درس اون موضوع و مفاهیم بهش درس داده میشه و بخش دومش عین حلقه کتابای دیگه است. دوستان تمام نقد و نظر و پرسش و سوالاتی که دارن رو میتونن مطرح کنن و تشریک مساعی صورت بگیره. خیر مقدم عرض کنیم خدمت آقای دکتر کمالی عزیز، خوشحالیم که اینجا میبینیمشون. این خلاصه ای بود از حلقه دیدگاه نور. در مورد آقای دکتر مجاهدی هم که واقعا نیاز به معرفی نداره، آقای دکتر مجاهدی عزیز که ایشون استاد دانشگاه هستن، دکتر علوم سیاسی و مطالعات فرهنگی علوم انسانی کار کردن، در حوزه های متعددی پژوهش کردن، ولی خب بیشتر در حیطه همون علوم سیاسی و گرایش های مربوطه کار کردن و بیش از این من مصدق اوقات دوستان نمیشم، چون هم دو جلسه اول آقای کدیور عزیز که آرزوی سلامتی براشون داریم احتمالاً توضیحات رو با جزئیات بیشتر گفتن، همین که آقای دکتر مجاهدی عزیز اصلا نیاز معرفی ندارن. فقط قبل از شروع بحثمون من صرفا برای عزیزانی که تازه به جمع پیوستن یادآوری کنم، بالای قسمت گویندگان در تالار حلقه دیدگاه نو کانال یوتیوبش پین شده، الساق شده، دوستان میتونن کلیک کنن روش و وارد کانال یوتیوب بشن، به کانال یوتیوب حلقه دیدگاه نو جوین بشن، برای اینکه از همه جلسات استفاده ببرن، نه فقط حلقه کتاب‌های سه‌شنبه‌های تفکر سیاسی آقای دکتر مجاهدی، بلکه جلساتی که فردا ما چهارشنبه‌ها داریم، حقیقت و روش گادامر به تدریس آقای مازیار، پنجشنبه ها خدا و اخلاق اثری از جن افری اثر تدریس آقای دکتر یاسر میردامادی رو داریم، میتونن اون خونه سبز رنگی که بالا سمت چپ هست رو کلیک بکنن، کنارش نوشته حلقه دیدگاه نو، به مجموعه و جر حلقه دیدگاه نو که حلقه خودشون هست بپیوندن و از این به بعد در جریان جلسات قرار بگیرن. ببخشید طولانی شد آقای دکتر مجاهدی، وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم.
مجددا سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم از جناب عالی برای طرح بحث و گشودن مباحثه امشب. خدمت همکاران و دوستان گرامی مجددا سلام عرض میکنم، خدمت همه حضار محترم، خدمت آقای دکتر کمالی و آقای دکتر سلطانی هم که تازه تشریف آوردن سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. فصل دوم کتاب که امشب موضوع بحث ماست، فصل فربهیه و نه فقط از نظر کمیت بلکه از نظر موضوعات و مباحثاتی که در ذیل پرسش‌های ششگانه این فصل تنظیم شده. لذا من به یادآوری مباحث گذشته نمیپردازم و برای اینکه از وقت امشب بیشتر استفاده کنیم برای بحث همین سرفصل‌های تعیین شده توی این فصل، مستقیما میرم سراغ این مباحث. توی این فصل که اسمش هست بیگانگی و یگانگی، شش سوال اصلی مطرح میشه که من تصور میکنم ما امشب به بحث از پنج سوال بیشتر نمیرسیم و اون سوال ششم هم به دلیل تنگی وقت و هم البته به این دلیل که در ربط و نسبت مستقیم با فصل بعدی قرار میگیره، ترجیح میدم واگذار بشه انشالله به نشست آینده. اون سوال ششم نقش فصل مشترک داره به لحاظ موضوعی، به یه معنا مثل یه لولا عمل میکنه بین این چارچوب مباحث و این دری که گشوده میشه در فصل بعدی، فصل سوم، یعنی فصل برابری و نابرابری. پنج سوالی که مقدمه بر سوال ششم که عرض خواهم کرد چی مطرح میشه به ترتیب از این قرارن: یکی این که آیا انسان‌ها ذاتاً با یکدیگر بیگانه‌اند، یعنی آیا بیگانگی ذاتی سرشتی انسانه؟ سوال دوم اینه که اگر بیگانگی سرشتی و ذاتی انسان نیست، چرا این همه تفرقه و منازعه و کشمکش میان انسان‌ها وجود داره؟ سوال سوم اینه که آیا با عقل، به نیروی خرد، آیا میشه بر این تفرقه و منازعه درازدامن فائق آمد؟ خب در ترجمه فارسی عنوان درست ترجمه نشده، خرد به طور کلی از ترجمه حذف شده که البته مربوط فقط به این عنوان نیست، بعداً هم ملاحظه خواهید کرد که مترجم یه مقدار اینجا با دست و دلبازی و با انعطاف با ترجمه این عناوین و اصطلاحات برخورد کردن. باز موازی هست که ملاحظه خواهید کرد، اشاره خواهم کرد که بخش‌هایی از متن رو هم که شاید به نظر مترجم محترم میرسیده که برای خواننده فارسی زبان چندان جذاب نیست، جالب نیست، حداقل اون موقعی که ترجمه میشده به نظرشون شاید چنین میرسیده، اونا رو هم از ترجمه صرف نظر کردن که گاهی اوقات بیش از چند عبارت پراکنده است، به یک صفحه، دو صفحه، گاهی اوقات بیش از دو صفحه هم میکشه، که خب حالا من جا به جا اینا رو یکی یکی اشاره خواهم کرد. سوال بعدی که باز در همین فصل در ادامه این مباحث مطرح میشه اینه که خب حالا به نیروی عقل، به مدد عقل پرسیدیم و بحث کردیم، همطور که ملاحظه خواهی کرد بحث خواهیم کرد، حالا دین چطور؟ آیا با ایمان دینی، با ایمان دینی آیا میشه بر این بیگانگی ها غلبه کرد؟ سوال بعدی خود به خود از درون این مباحثه درباره عقل و ایمان و نیروی اونها در مواجهه با این بیگانگی ها بیرون میاد و اون اینه که خب آیا در یه جامعه جهانی میشه همه مردمان رو متحد کرد، یک پارچه کنار هم نشان به صلح، به یه نوع عرض کنم نظم جهان وطنی آیا میشه نزدیک شد؟ و پرسش آخر که عرض کردم واگذار میشه انشالله به نشست آتی اینه که آیا در واقع تمایزهای طبقاتی قابل امها هستن، محو شدنی هستن؟ میدانید دیگه این تمایزهای طبقاتی به هر حال یکی از مهمترین تبیین‌هایی که در مورد بیگانگی انسان‌ها عرضه شده و گرچه ریشه‌های باستانی داره این اندیشه، اما خب در دوران ما تفکر چپ مارکسیستی خصوصا از این در وارد میشه و هم درد و هم درمان رو در همین تحلیل طبقاتی می‌بینه که وقت در فصل بعدی، در بخش بعدی بهتر بگیم، در چپتر سوم که بحث درباره برابری و نابرابری است، خیلی مجال وسیع‌تری خواهیم داشت برای اینکه به این پرسش ششم از بخش دو بیشتر بپردازیم. بنابراین 5 سال اول رو یک به یک بحث میکنیم و پیش میریم به اختفاء گلنتیندر و نحوه طرح بحث او. در ذیل پرسش اول که آیا ذاتی انسان این بیگانگی ها یا نه، گلنتیندر توضیح میده که این بیگانگی در درجه اول باید درست فهمیده بشه. بیگانگی همیشه به یک شکل تجربه نمیشه و در یک قالب صورت بندی نمیشه. حداقل 2 قالب خیلی متمایز از هم داره که هر دو چهره اون پدیده واحد بیگانگی هم، بیگانگی بشری. یکی جدال فعالانه با محیط هست و دیگری تنهایی خموشانه. یکی در واقع نوعی بیگانگی از در ستیز و از سر ستیزه و دیگری نوعی تنهایی، باز میخوام بیگانگیه که در چهره تنهایی و انفعال خموشانه خودش رو آشکار بکن. سوال اساسی اینجا اینه که خب آیا ما چه تصوری از این انسانی داریم که در وضعیت بیگانگی، چه به شکل جدال‌آمیز و چه به شکل تنهایی انزواگرایانه در دوران ما، عرض کنم به حضورتون، تقریبا همه جا با این بیگانگی سر و کار داره. و این چه تصوری از سرشت این انسان داریم؟ 2 تصور روبروی هم اینجا قابل تمایزن از هم دیگه، و البته با این دقت که این 2 تصور تنها تصورهایی که ما از انسان میتونیم داشته باشیم طبیعتاً نیست و بین این 2 تصور قطبی دیدگاه‌های دیگری وجود داره که ترکیبی به درجات مختلف از این 2 سوی طیف در اون دیدگاه‌ها ملاحظه میشه. اما برای اینکه بحث خیلی خوب دو سر مباحثه ها و استدلال ها و ادعاها روشن بشه، 2 سوی افراط و تفریط مدعاها مشخص بشه، این 2 تا دیدگاه حد اکثری روبروی هم ترسیم میشن. یکی این دیدگاهی که خب ما بشر رو در سرشت خودش ستیزه جو بدونیم، و دیگری اینه که ما بشر رو در سرشت خودش فارغ از خصومت ورزی با دیگری بشناسیم. اگر شما سرشت بشر رو سرشت ستیزجو و بیگانگی طلبی بدونید، به جای اینکه به دنبال عدالت یا به جای اینکه به دنبال آرمان عدالت سیاست رو تنظیم کنید و نیروها و منابع و امکانات رو بسیج کنید، قاعدتاً باید برید سراغ سیاست‌هایی که با مفروض گرفتن این منازعات ناشی از بیگانگی ذاتی و نازک بودنی و اون سرشت ستیزجوی انسان همه جاگیر هست، باید برید سراغ کاهش این منازعات. یعنی باید مفروض بگیرید که بشر محکوم به زندگی تنها، ستیزجویانه و پر از بیگانگی، و خب قاعدتاً راهی نیست، روبروی سیاست افقی گشوده نیست، مگر اینکه در بهترین حالت ما این منازعات رو، دامنه این منازعات رو کاهش بدیم و این خسارات رو به حد اقل برسونیم، خساراتی که ناگزیر دامن بشر رو میگیره. عرض کنم به حضورتون، اون وقت این سیاست وقتی که به خطر بیفته، این نگاه به انسان وقتی که از جانب پاره ای از ایدئولوژی ها به خطر میفته، سیاست کاهش منازعه نفی میشه با همون مفروض گرفتن سرشت سفید جو و ذاتن بیگانه انسان، اون وقت سر از الگوهای سیاسی مثل فاشیسم هم میشه در بیاری. و وقتی که این الگوی کاهش منازعه در سیاست بی اعتبار میشه، یه جور اصطلاحاً امپریالیسم نژادی حتی ممکن اتفاق بیفته. وقتی که یک نژاد منشأ همه این عرض کنم به حضورتون موانع بر سر سیاست های کاهش منازعه معرفی بشه، یعنی وقتی یه ایدئولوژی بتونه فراگیر بشه و این پیام رو جا بیاندازه نزد مردم که بشر با این سرشت بیگانه خو و ستیز جوش میتونست بهتر زندگی کنه، میتونست منازعات خودش رو کاهش بده، به شرط اینکه این گروه خاص در میان بشریت نمی بود، این گروه نژادی خاص، حالا یا این گروه عقیدتی خاص، یا عرض کنم به حضورتون این گروه ایدئولوژیک خاص، اگر اینا نمی بودن، اون وقت دست کم ما میتونستیم زندگی کم تنشتری داشته باشیم. این در واقع یک مسیر هست که میشه رفت، و البته مسیر دیگه مسیریه که حالا در ادامه مباحث بیشتر معرفیش میکنه مؤلف، و اون در واقع مسیریست که با مفروض گرفتن سرشت نیکو برای انسان و خوشنیتی انسان، خوش باطنی انسان، راه دیگری رو پیش میگیره و ممکنه در بادیه نظر به نظر برسه که لزوماً به سیاست‌های صلح‌آمیزتری هم منتهی میشه، ولی چنان که خواهیم دید این اندیشه ها معمولاً پیامدهای نیندیشیده هم دارن که از قضا به نفع غافلگیر کننده ای اغلب اونها دامنگیر میشن. یعنی ما با یه مفروض کاملا خوشبینانه به سرشت انسان ممکنه شروع بکنیم و بعد از طی چند قدم ملاحظه میکنیم که اتفاقا اون مفروض صلح‌آمیز درباره سرشت بشر در عمل ما رو میرسونه به یه مجموعی از سیاست های پر از تنش و تنازع و خشونت ها. این نکات از باب مقدمه. اما دو تا گروه از اندیشمندان رو اینجا در زیل این پرسش نخست در این فصل مؤلف در واقع معرفی میکنه که اینا در واقع کم و بیش به شکل دو خوشه هم مسئله اما کاملا مخالف یک دیگر در ناحیه پاسخها سفارایی میکنه. یک در واقع شاخه از اندیشه سیاسی در ذیل اون ایدهی قابل شناسایی که به اون بیگانگی سرشتی و ذاتی بشر رای میده، شاید مهمترین، برجسته ترین یا اثرگذارترین اندیشمند اینجا تامس هابز هست که صریح‌ترین پاسخ رو میده به قول تیندر و وضعیت بشری رو در حالت طبیعی وضعیت جنگ همه علیه همه میدونه، در وضعیتی که انسان در اون وضعیت گرگ انسانه و در غیاب یه دولت مرکزی نیرومند زندگی کردن در کنار یک دیگر مایه مهنت‌های عظیم میشه، زندگی تنها، فقیرانه، نامطبوع، وحشیانه و کوتاه، این تعبیر هابز هست از وضعیت طبیعی بشر ما قبل شکلگیری دولت مرکزی مقتدر، ما قبل زاده شدن لوایتان. هابز دو تا جنبه در این بیگانگی سرشتی بشر میبینه، یه جنبه روانشناختی و یک جنبه هستی شناختی فلسفی میشه گفت یه تعبیر، در اون جنبه روانشناختی او معتقده که مهمترین ویژگی روانی انسانها، ویژگی مشترک روانی همه ماها، اون حب ذات، اون حب صیانت نفس، اون خودخواهی گریزناپذیر همه ماهاست که فقط سویه ایجابی نداره، فقط صیانت نفس نیست، بلکه صیانت نفس از راه نابود کردن در واقع همه تهدیدهای محتمل، تهدیدهای بالقوه و بالفعل، خب یه نوع صیانت نفس متعدیه، یک جور صیانت نفس لازم نیست، صیانت نفس بی خطر نیست، صیانت نفسیه که در روی دیگر سکه این صیانت نفس در واقع تعدی به هستی دیگری است. خب این جنبه روانشناختی در واقع مکملی داره و اون در تحلیل اون جنبه هستی شناختی بیگانگی بشری نزد هابز روشن میشه. از نظر هابز که خب میدونید هم در هستی شناختی خودش ماتریالیست بود و هم البته این هستی شناسی ماتریالیستی رو به انسان سرایت میداد، در واقع معتقد بود که میشه بر اساس مختصات مکانی و زمانی و با استفاده از قوانین عام حاکم بر ماده هر پدیده ای رو، رفتارهاش رو، سکونش رو، حرکتش رو، تغییرش رو پیش بینی کرد، تعریف کرد، توضیح داد. در واقع یه جور دترمینیسم ماده گرایانه در هستی شناسی هابزی هست. اون وقت در این هستی شناسی میان انسان و طبیعت بیجان تفاوتی نمیگذاره هابز و در واقع سخنش در حوزه هستی شناسی به طور مستقیم پیامد سیاسی پیدا میکنه وقتی که امتداد منطقی اون رو در باره همین پرسش از ذات بشر آشکار میکنه. به نظر او دقیقا همونطور که سنگ ها در یک بنا فقط وقتی محکم میشن، سر جاشون میستن و اون وضعیت آشفتگی زدوده میشه که خوب بند و پی داشته باشن و با یه سیمانی استوار شده باشن کنار هم دیگه، انسان ها هم همینجورن. اگر یه قدرت و یه حکومت مطلقه با اختیارات تام، یه لوایاتانی، یک تمرکز قدرتی وجود نداشته باشه، اون نیروهای آشوبناکی کیاس غلبه میکنه و وقت زندگی برمیگرده وضعیت نامطبوع طبیعی که در اون زندگی نه فقط نامطبوع بلکه تنها، فقیرانه، وحشیانه و کوتاه. این ایده بیگانگی رو هابز در عرض کنم که منتهای صراحت بیان میکنه، البته بیانهای دیگری هم از این ایده هست که پس از هابز تقریبا میشه گفت یک سره متأثر از او ساخته و پرداخته میشه و البته ایده فوق العاده قدرتمندیه، خصوصا در حوزه روابط بین الملل، سیاست بین الملل و همچنین البته در نظریه‌های ریالیستی قدرت در بازه‌های ملی هم این ایده کاملا برجسته است. اما روبروی این ایده اون رویکردی قرار میگیره که به یگانگی ذاتی بشر، انسان‌ها معتقده و یکی از فیلسوفان نامبردار در این گرایش البته ارسطو هست. ارسطو به یک معنا میشه گفت منطقی ترین صورتبندی رو از این ایده یگانگی سرشت بشر معرفی میکنه با اون تصوری که از جامعه به مثابه یک اندامواره عرضه میکنه. انسان‌ها، آدم ها، تک تک آدم ها مثل سلول ها، مثل برگ های درختن یا مثل اعضا و اجزاء یک پیکرن و هر عضوی سر جای خودش در این تفاوتی که با دیگر اعضا داره اما در یک یگانگی ارگانیک با دیگر اعضا قرار میگیره. سخن معروف ارسطو که میگفت انسان موجود مدنیست و این مدنیت او سرشتی اوست، انسان مدنیون به طبعه، در واقع یه دنباله ای هم داشت دیگه. معتقد بود ارسطو که آن کسی که عضو پلیس یا عضو شهر مدینه، کسی که عضو شهر نیست، شهروند شهر نیست، یا خداست یا حیوان. و طبعا با این نگاه شما میتونید ملاحظه بفرمایید که برای کسی مثل ارسطو و البته نگاه ارسطویی به سیاست، کسی که به این نگاه معتقد باشه، طبیعیه که ایده بیگانگی باید در واقع چه جایگاهی داشته باشه. از نظر ارسطوییان بیگانگی یک عارضه است، یک در واقع مؤلفه سرشتی در انسان شناسی ما نیست، در سیاست شناسی ما نیست، یک عارضه قابل رفع یا عارضه دست کم قابل مهاره. ولی انسان رو نمیشه با این عارضه قابل مهار، با این عارضه نامطلوب تعریف کرد. این فقط مثل یه بیماری که هرچند بسیاری رو ممکنه مبتلا بکنه اما انسان رو با اون بیماری ما تعریف نمی کنیم، انسان رو در رهایی از اون بیماری اتفاقا تعریف میکنیم. ارسطو البته تا امتداد منطقی ایده خودش پیش نرفت، هیچ وقت معتقد به جامعه جهانی و تساوی جهانی در یه جامعه آرمانی از مثل یک کاسموپولیس نشد. همطور که در ذیل پرسش تصور میکنم پنجم خواهیم دید، نه، ارسطو معتقد بود که شهر اگر یکی از مؤلفه های تعریف انسان هست، پلیس یا مدینه، اون مدنیون به طبع بودن انسان، فقط به شرطی میتونه مؤلفه یا معرف انسان باشه که کوچک باشه. چرا که وقتی شهر از یه اندازه بزرگتر میشه، سایز، همین اندازه شهر از یه حدی که بزرگتر بشه، اون وقتی که پیوندهای دوستی برقرار نمیشه، غیر ممکن میشه و یه جور پیوندهای ناگزیر کننده از سر اجبار و زور، اون وقت باید جانشین اون پیوندهای دوستانه و آشنا ای محور بشه. شهر کوچکه که انسان‌ها در او اگر عضو باشن بر اساس دوستی و مهر با یکدیگر پیوند مدنی برقرار میکنند، در غیر این صورت باید تابع نظم‌های ناشناخته‌ای بشن که یه قدرت مرکزی اون رو اعمال میکنه. این رو بعداً به موقع انشاءالله بحث خواهیم کرد. ایده فوق العاده مهمیه در برابر ایده های جهان وطنی که خصوصا در ذیل امپراتوری های بزرگ شکل می گرفته، چه امپراتوری روم چه بعدها امپراتوری های عرض کنم به حضورتون اسلامی و غیر اونها. این ایده که میشه و در دوره مدرن هم همینجوره، این ایده جهان وطنی در واقع یه ایده عرض کنم یه رویه یا یه لایه یا یک سویه و سایه عرض کنم به حضورتون همیشه سلطه جویانه هم در خودش حمل می کرده، ظاهر فوق العاده صلح طلب و دوستانه‌ای داره، به این زبان سخن میگه، ولی منتقدان خیلی وقتا حساس میشن به اون چیزی که پس پشت ذهن عرض کنم که این امپراتوری های بزرگ با این ایده های جهان وطنی وجود داره و اون معمولا سر از سلطه‌جویی در میاره، اون نیت کافی. باری حالا به این بحث انشاءالله اگه فرصت شد برمیگردیم. ولی اگر این دوتا روی کرد بیگانگی و یگانگی رو روبروی هم بگذاریم، اون وقت این پرسش بعدی در ذیل این مباحث و مباحثاتی که پیش رفت سر میزنه دیگه، که اگر انسان ها حالا ماهیتن از هم بیگانه نباشن، اگر چنین فرض کنیم، اون وقت این تفرقه ها و تعارض های دائمی که بین انسان ها جاریه و دائما آدم ها در وضعیت های ستیز، چه درون دولت ملت ها، چه درون شهرها، چه در مقیاس های محلی و بین المللی با هم دیگه دارن زندگی میکنن، این از کجا میاد؟ اگر این از سرشت بشر بر نخواسته، این پرسش طبیعتا متوجه اون اردوگاهی از نظریه پردازان در ذیل اون پرسش اول میشه که معتقدن سرشت بشر، سرشت عرض کنم که بیگانگی نیست، سرشت یگانگیه. روبروی اون یگانه گرایان وقت این پرسش اساسی مطرح میشه که خب آخه مگر میشه اگر یه چیزی طبیعی و سرشتی بشر نیست، چرا همیشه هست؟ چرا هیچ وقت زود بوده نمیشه؟ منشأ این کجاست؟ ما هیچ دوره‌ای و هیچ جامعه‌ای از ادوار زندگی بشر و جوامع بشری رو نمیتونیم پیدا بکنیم که در اونها نشانی از این ستیز دائمی پیدا نشه و خلافش خیلی خیلی کمیابه، ولی ستیز به نظر میرسه دائمی بوده. اینجا در واقع دو جور در واقع پاسخ یا دو تا روی کرد شکل گرفته در تاریخ اندیشه سیاسی. یه روی کرد ما رو ارجاع میده به عوامل بیرونی و طبیعتاً همطور که دوستان حدس میزنن، روکرد دیگه هم ما رو به عوامل درونی ارجاع میده. یه فیلسوف متعله متکلمی مثل اوگوستین که خیلی جدی به وضع جامعه و به وضع بشر در جامعه فکر میکرد، توضیح میداد که این وضعیت ستیز که در تاریخ بشر جاری و روان بوده، این وضعیت مطابق فطرت الهی بشر نیست. خدا ما رو اینجوری خلق نکرده. در واقع این حاصل خیانت ورزیدن انسان به فطرتشه و این خیانت ورزیدن انسان به فطرت در واقع همون مفهومیه که اوگوستین با تعبیر گناه از او یاد میکرد، گناه ناشی از عصیان و اون عصیانی که فطرت ما رو استحاله کرد. در واقع اینجا اوگوستین میگه که بشر با یه جور گناه نخستین باید خوب بکنه با این باری از گناه که بر دوش داره میکشه و انسان از این باب باید بدانه که این گناه نخستین باریه که او داره بردوش میکشه و گردن او زیر این بار خم شده، بنابراین نباید سرکشی کنه، بنابراین نباید وضعیت خودش رو به اراده خودش ارجاع بده، یعنی نباید تصور کنه که اگر در این وضعیت نامطبوع پر از تخاصم زندگی میکنه، رفع این بلا، رفع این ابتلا با اراده خودش ممکنه. اراده بشری نمیتونه این گناه نخستین و بار ناشی از این گناه نخستین رو سبک بکنه. در واقع گناه نزد یا اون گناه ناشی از اون عصیانه اولیه یه جور حالتی از حالات اراده بشر نیست که حالا بشه جایگزینش کرد با یه حالتی دیگه از حالات اراده بشری. تمایل اراده ما نیست، یکی از گرایش های اراده ما نیست که اگر رو اونو عوض کنیم برطرف بشه، بلکه این اون صورت ثابت اراده ماست، اون فرم اراده ماست، نمیشه این رو از اراده ما حذف کرد. اراده بشری مفتور انگار بر این گناه نخستین، یه جور صورت تغییر ناپذیر. یعنی گاهی اوقات هست که ما کیک درست میکنیم، بعد این موادی که بایستی با هم دیگه با یه نسبتی مخلوط میکردیم، بعضیش یادمون رفته یا بعضیش فاسده و کیک چیز خوبی از آب در نمیاد، یا کج و کوله از آب در میاد، به اون شکل خوبی که ما دوست داشتیم ببینیمش از فر در نمیاد. ولی گاهی اوقات هست که خود اون قالب خرابه، یعنی شما بهترین مواد رو هم اگه اونجا بریزید آخرش کج و کوله در میاد. این گناه نخستین نزد آگوستین انگار، اگر خیلی محسوس بخوایم مثال بزنیم که یه مقداری نزدیک بشه به فهم متعارف، انگار یه همچی چیزیه، انگار یه گناه در واقع یه کج و کولگی در ناحیه قالبه، یعنی کاریش نمیشه کرد، اون قالب خیلی دست ما نیست. خب در این حال که این قالب کج و کوله است، ولی انسان باید مسئولیت رهایی از این گناه نخستین رو خودش به عهده بگیره. منتها چجوری؟ نه از این راه که تصور بکنه که میتونه روی پای خودش بیسته و پاشنشو اصطلاحاً بر بکشه و راه بیفته و مثلا از این شهر شیطان مهاجرت کنه به شهر خدا، اصلا چنین چیزی ممکن نیست، ولی البته او باید جستجو کنه. اما چه کسی نهایتاً یابنده است؟ او نیست که یابنده است. تو باید جستجو کنی اما خدا تو رو خواهد یافت. خب جستجو از توست ولی یافتن از سوی خداست، اما باید تو جستجو کنی و باید بندوار جستجو کنی، باید در نهایت تضرع، تذلل، نیاز، فرو افتادگی، خاکساری و با اعتراف به ناتوانی، با اعتراف به ناتوانی از رهایی باید جستجو کنی. و اگر خدا رحمتش شامل شما بشه، اون وقت خدا شما رو خواهد یافت. خب یافتن از جانب خداست. این همون چیزیه که اوگوستین بهش میگه رحمت. نزد اوگوستین رحمته که نجات بخشه، منتها مسئولیت نجات، مسئولیت نجات یافتن از این وضعیت عرض کنم که سرشتی از این گناه نخستین، این به خود شماست. شما نمیتونی یک دم از این وضعیتی که داری احساس آسودگی بکنی یا به اراده بشری خودت اعتماد کنی. میدونید اصلا این مفهوم غرور، پراید، که میدونید در واقع ام المصائب دانسته میشه در اخلاق مسیحی، از همینجا ناشی میشه دیگه. یعنی شما به محض اینکه به انسانیت خودتون بسنده کنید، خود بسندگی حس کنید و بعد فکر کنید میتونید متکی به همین طاقات و عرض کنم که توان خودتون راهی به رهایی پیدا بکنید، از همون لحظه است که دیگه شما ملعونید به اصطلاح الهیاتی که او به کار میبره. و جالب اینه که به هر حال تنها راهی که باقی میمونه امیدواری به رحمت خداوند، و این مفهوم امید مسیحی از اینجا زاده میشه. و البته دامنه این مفهوم دامنه بسیار گسترده‌ایه که به الهیات امید در اسلام هم خیلی نزدیک میشه، اگر نگیم که یه جورای هم ریشه هستن این دوتا الهیات. در واقع این همون ریشه، همون مفهومیه که در الهیات امید در فرهنگ اسلامی هم شما باش آشنا هستید دیگه، که بزرگترین گناهی که نابخشودنی است، شاید تنها گناهی که نابخشودنی است، ناامیدی از رحمته، ناامیدی از بخشیده شدنه. اگر شما از همین یک دونه گناه خودتون رو مسئول بدانید، عذر میخوام، خودتون رو مسئول بدارید، پرهیز کنید از قنوت با قاف و تا، از این نومیدی، اون وقت ممکنه مشمول رحمت الهی قرار بگیرید ولی اگر همین یه دونه گناه داشته باشی ولی هیچ گناه دیگه ای هم به فرض نداشته باشید، اون وقت شما از رحمت الهی قطعا به دورید، مشمول رحمت الهی میشید. و البته این امید، این الهیات امید یه جور همطور که ملاحظه میکنید در واقع به یه معنا نفی و سلب اتوریته عقله، نفی و سلب اراده های معطوف به قدرته، نفی و سلب اراده های عرض کنم حتی اراده های خوش نیتانه برای زندگی صلح‌آمیزه. شما فقط باید بندوار زندگی کنید و وقت شاید نجات دری از نجات به روی شما گشوده بشه. در برابر این ایده اوگوستینی، ایده روسویی یا رویکرد روسویی به نجات، نجات بشری، رهایی از این وضعیت به شکل تعلیمی و کلاسیک معمولا توضیح داده میشه دیگه، همطور که دوستان همگی کم و بیش آشنا هستن. روسو معتقد بود که نه، اینجوری نیست که یه گناه سرشتی بر دوش ما سنگینی بکنه، بهش بهش اینجوری نیست. آدم ها به شکل کاملا نابختیارانه و البته تصادفی دیگه توی وضعیت و احوالی قرار میگیرن که اون وضعیت و احوال، وضعیت و احوال بیگانه سازیه و البته این ریشه در فرماسیون های اجتماعی، شکلیابی های اجتماعی در گذشته دور تاریخ داره، چیزی نیست که امروز و دیروز اتفاق افتاده باشه و از خاطر ما رفته و یه جوری تبدیل شده به اون پیشفرض های زندگی اجتماعی ما. اون پیشفرض ها از جلوی چشم ما منتقل شدن به پس پشت ذهن ما و در روان ناخودآگاه ما به قول روانشناسان امروزی تر. اونجاها دارن سرشت و سرنوشت ما رو تعیین میکنن و راه های پیش روی ما رو عرض کنم به حضورتون معین میکنن. این که ما عرض کنم باید البته مسئولیت نجات خودمون از این وضعیت رو به عهده بگیریم نزد روسو و اوگوستین مشترکه، اما روسو این احساس مسئولیت رو کاملا متوجه اراده خود انسان میدونه. خب یعنی میگه که شما باید بدانید که البته تمرکز و ثروت و قدرت نزد یک بخش کوچکی از جامعه این باعث شده که شما در این وضعیت قرار بگیرید، این نابرابری ناعادلانه‌ای که ما درش گرفتاریم. خب و البته این ریشه های تاریخی بلند داره، این به دلیل شرارت ذاتی ما نیست، این به دلیل اون فساد ذاتی طبع بشر نیست. ما ها تو وضعیت هایی به دنیا میاییم که وضعیت هایی به شدت نابرابرانه است و این نابرابری البته ناعادلانه هم هست، یعنی باید زوده بشه و این نابرابری ها اون مناعت طبع ذاتی بشر رو زدوده، نابود کرده و اون یک پارچگی و هماهنگی طبیعی مناسبات بین آدم ها رو زایل کرده. خب چاره این در واقع وضعیت پیشفرض که ما در اون وضعیت زاده میشیم و محکوم به احکام اون زندگی میکنیم اینه که به این بشر، به سرشت این بشر حسن نیت خودمون رو اعاده کنیم، برگردیم به اعتماد به ذات بشر و به جای اینکه روز به روز بر اون کنترل های بیرونی اضافه بکنیم، دولت ها رو قوی تر کنیم، قوانین رو قوی تر بکنیم، احکام باید و نباید رو سنگین تر اعمال بکنیم، باید اتفاقا به آزادی بشر، به رهایی بشر از این قوانین، از این مجرمنت های بیرونی باید بیشتر مجال بدیم. در واقع او میگه که به جای اینکه به ذات بشر بی‌اعتماد باشیم باید به این نهادهای قدرت و اجبار بیرونی بی‌اعتماد باشیم. باید به این نهادهای به ارث مانده، این نهادهای خود حق پندار، خود محق پندار، سلف رایشس، به اینا باید بی‌اعتماد باشیم. تا جایی که میشه باید اینا رو زیر ذره بین بذاریم. اتفاقا باید دست و پای آدما رو از قیودی که اینا تحمیل میکنن رها کنیم. در واقع سخن او اینه که برخلاف اوگوستین که اعتماد میکرد به این نهادهای بیرونی، چرا که سرشت بشر رو کج میدونست، این چوب پرگره بشریت رو عرض کنم تنها از راه اعمال قید و بندهای بیرونی قابل مهار میدونست و به نظم دادن به این انسان شرور و سرکش اصالت میداد، برخلاف اوگوستین، روسو میگه که باید ما به چیزی فراتر از نظم اصالت بدیم. در واقع در برابر نظم و امنیت باید به رهایی و آزادی اصالت بدیم. از درون فلسفه سیاسی یا انسانشناسی اوگوستینی طبیعیه که ایده های بیرون میاد، ایده های الهام میگیرن که ما امروز معمولاً به این خانواده از ایده ها با برچسب محافظه‌کاری کانزرواتیزم اشاره میکنیم، که اون ایده اصلی پس پشت کانزرواتیزم چیه؟ محافظه‌کاری یا محافظت‌گرایی، اون ایده اصلیش نگرانی از کنشگری سیاسی. یعنی هر جا بناس آدم ها اراده آزادشون رو اعمال کنن، به خرج بدن، این ایده محافظه‌کاریه که نگران میشه. چرا؟ چون میگه ببین این آدم شروره، نه این آدم یا اون آدم خاصه، آدم شروره. خب و خیلی باید مراقب باشیم که این کنشگری سیاسی او مسب و مجرای سرایت این شرارت به همه این عرض کنم که نظم قراریافته اجتماعی نشه. خب این نظم قراریافته خیلی بهای سنگینی پاش پرداخته شد. و کنشگری اصلا یعنی چی؟ کنشگری اگر که در چارچوب مقررات و همین نظم عرفی و عادی و معلوف باشه که کنشگری نیست، اطاعته. خب کنشگری دقیقاً یعنی باز کردن افقی که بسته است، یعنی خطر کردن، یعنی فراتر رفتن از نظم، یعنی نظم فعلی رو به نفع یک نظم دیگر به امید آن که بعدی بهتر از فعلی باشه شکستن. خب اوگوستین و البته همه نگاه های سیاسی ملهم از اون انسانشناسی اوگوستینی و سیاست شناسی اوگوستینی اینجا یه جور نگرانی عمیق حس میکنن. در صورتی که وقتی شما روسویی نگاه بکنید، اون وقت احتمالاً ایده های انقلاب، ایده های کنشگری انقلابی الهام میگیرن دیگه، قوت میگیرن. البته روسو خودش انقلابی نبود، به هیچ وجه انقلابی نبود در زندگی شخصی خودش، ولی انقلابیون خیلی بزرگی و البته فلسفه ها و ایدئولوژی های مهمی در ایده های مطلق انقلاب ملهم از ایده های روسو یا ایده های روسویی هستن. در واقع سخن او اینه که ترسی وجود نباید داشته باشه، ما نباید اولین واکنشمون نسبت به رها شدن اراده آدم ها ترس باشه، نباید از اراده ها و انگیزه های بشری ترسید، اتفاقا باید از اون نیروهای مهار کننده این اراده، باید از اون اسرو اقلالی که بر این اراده ها نهاده شده از اونا باید ترسید. اونا هن که بشریت رو از شکل اصلی خودشون خارج کردن و به هر شکلی که میخواستن و منافع اونا اونجوری بهتر تعمیم می شده غالب زدن، از اونا باید ترسید. در واقع انسان اون بیگناهی یا اون معصومیت سرشتی اولیه انسان در قید این اقلال و اسر و اقلاله که آلوده شده و چهره پر گره و پر تنش و بیگانه از انسان در تاریخ غلبه کرده. خب در واقع بازسازی این چهره مستلزم این رهایی این اراده به بند کشیده شده است. خب این دوتا دیدگاه روبروی هم اینجا سفارایی میکنن و البته طبیعیه که دوستان مثل بحثای قبلی میان این دو سر حد اقلی و حد اکثری، نگیم حد اقلی و حد اکثری، میان این دوتا دیدگاه قطبی روبروی هم خب ترکیب هایی وجود داره دیگه و اتفاقا معمولا ما با اون شکل های کاملا خالص این دوتا دیده معمولا سر و کار نداریم، معمولا با ترکیب اینا سر و کار داریم. اما برای اینکه یه مقداری دامنه بحث بهتر آشکار بشه و اون معلوم بشه که دقیقا انتهای منطقی این مباحث چقدر از همدیگه فاصله میگیرن، نویسنده این روش رو در سراسر کتاب ملاحظه خواهید کرد که پی میگیره که دو سر در واقع قطبی مباحث رو معرفی میکنه. حالا توی این سوال سوم و سوال چهارم دو تا بحث رو پیش میکشه، دو تا سوالی که دقیقا متناظر بر همدیگه یا به محاذات همدیگه پیش میرن، یعنی سوال بعدی از درون این سوالی که الان میخوام عرض بکنم بیرون نمیاد بلکه به محاذات اون مطرح میشه. سوال سوم، سوالی که الان میخوایم بحث کنیم، اینه که آیا عقل در این بیگانگی میتونه فائق بیاد یا نه. بعد سوال چهارم اینه که دین چطور، ایمان دینی چطور. و وقتی که شما ذیل اون سوال چهارم مباحثو ملاحظه کنید، اون نکته‌ای که من در جلسه اول عرض کردم یه مقداری شاید بیشتر آشکار بشه و شاید بعضی از دوستان که تشریف داشتن ذهنشون متوجه اون نکته بشه که نویسنده درگیری خیلی جدی داره با مسئله ایمان دینی و نسبتش با سیاست و با اصلاح سیاست در دوران مدرن، با عبور کردن از این گرفتاری های سیاست در دوران مدرن. و البته کاملا به عنوان یه مدرس خبیر و بصیر و تیزنگر در حوزه اندیشه سیاسی کاملا به محدودیت های بحث کردن از امکانات دینی برای سیاست مدرن آشناست که این بحث حالا در سال چهارم وقتی پیش برسیم خودشو نشون خواهد داد. اجازه بدید من در این فرصت باقی مونده این سوال سوم رو مطرح کنم در مورد عقل و توان عقل برای فائق آمدن بر این بیگانگی. یادآوری میکنه نویسنده که خب آره، مراجعه به عقل یه پدیده صرفا مدرن نیست، این امیدواری به نیروی رهایی بخش عقل ریشه هاشو میشه دنبال کرد و رسید به کتاب اشعیای نبی. عرض کنم که به سخن اشعیای نبی، اونجایی که میگه بیایید همه با هم فکر کنیم، بیایید همه با هم بیاندیشیم، که البته خیلی روشنه برای دوستان حاضر همطور که نویسندم به اشاره میگه و میگذره که اون عقلی که بعداً در نزد فیلسوفان عقلگرای یونان باستان مطرح شد طبیعتاً همون عقل و اندیشه نبود که از اشعیای نبی ما بهش دعوت میشیم و میشنویم که او ما رو به اون خردورزی، به اون اندیشیدن میخوانه، ولی قدر مشترکی البته اینجا هست. اون تبارشناسی امیده به این که ما میتونیم با هم دیگه به راه حل فکر کنیم در واقع همیشه پای عقل رو طبعا به میون میاره، ولی خیلی روشنه که مفهوم یونانی عقل با اون مفهومی که در عهد عتیق هست نسبت چندانی نداره. ولی به هر حال انگار یه امیدواری هست به این که ماها اگر توانهای گفتگویی خردورزانه خودمون رو به هر معنایی به اشتراک بگذاریم ممکنه راهی به رهایی گشوده بشه، حداقل از راه مهار اون امیال و اون کشش هایی که اراده ما رو به سوی شرور متمایل میکنه. ولی خب حالا این عقل دست کم دو جور نقش بازی میکنه تو این مباحثی که امیدوارانه در باب عقل پیش کشیده میشه. یکی وقتیست که ما نگاه بدبینانهی به سرشت بشر داشته باشیم و دیگری وقتی است که ما نگاه خوشبینانهی به سرشت بشر داشته باشیم. اگر واقعا ما سرشت بشر رو بدبینانه ترسیم کنیم، یعنی فهم بدبینانهی از سرشت بشر داشته باشیم، وقت نقش عقل نقش چندان برجسته‌ای نمیتونه باشه. خب البته نقشش مهمه، ولی بیشتر در خدمت همون نیرنگ بازانه، همون سنگدلانی که برای خطاهای خودشون، برای سوء استفاده که از قدرت میکنن، حالا توجیهات عقلانی هم میتونن درست بکنن. همون کسایی که تصور میکنن خب حالا این اراده معطوف به قدرت خودشون رو اگر در یه ذرورقی از استدلال‌های عقلانی یا توجیهات عقلانی بپوشونن مؤثرتر خواهد افتاد. همون نزاعی که افلاطون با مثلا تراسیماخوس داره، خب، و این دیدگاه به اونا نسبت میده. خب اینجوری که نگاه بکنی، عقل نقشش کم و بیش حاشیه میشه، کم و بیش بیکار میشه عقل در عرض کنم مهار این شرور زندگی جمعی بشر. اما اگر اینجوری شد، اون وقت البته یه زمینه‌ای باز میشه برای اینکه نه با گفتگوی خردورزانه و نه مبتنی بر عقل نظری، بلکه بر اساس نوعی مهار اجتماعی که بعدها اسمش میشه قرارداد اجتماعی نزد اصحاب قرارداد، خصوصا نزد هابس، با همون برداشت بدبینانهی که از سرشت بشر داشت. قرارداد اجتماعی اینجا هم یه پاسخی به اون بیگانگی ذاتی، منطقه بیگانگی ذاتی آدمایی که به لحاظ سرشتی ما نگاه خوشبینانهی به اونا نداریم، طبیعت اونا رو بدبینانه تصویر میکنی، و هم البته نیاز به صلح، نیاز به امنیت در پرتو یه جور دولت مرکزی مقتدر یا لوایاتان، که اگر این دوتا تأمین نشه و همون جنگ همه بر علیه همه، به دلیل اینکه هر کسی در پی سیانت نفس خودش و البته تأمین منافع خودش با حذف دیگرانه، اون سیانت متعدی، سیانت نفس متعدی که در واقع تعدی میکنه به نفوس دیگران و دیگران رو از خلعت هستی عاری میکنه تا اینکه بر امنیت خودش بیفزه، اون وقت اینجا بعد دیگه حکم عقل نهایتاً تبدیل میشه به همون حکمی که از دهان حاکم بیرون میاد، حکمی که اون حاکم بلا منازع بیرونی عرض کنم که صادر میکنه، در واقع دولت میشه و امنیت و بقای ما در گروه اون وقت این دولت همه توان در میاد. ملاحظه میفرمایید که با اون نگاه بدبینانه به بشر، با اون نگاه کاملا حالا ناخوشبینانه به نقش عقل، میتونیم با عرض کنم طی مراحلی برسیم به نگاهی که هابس داره به دولت و اون وقت از توش یه جور نظم آهنین بیرون میاد. ها، از این طرف شما اگر نگاه خوشبینانه به بشر رو مفروض بگیرید و اون وقت از سوال کنید آیا با عقل میشه بر این بیگانگی فائق اومد، بر این بیگانگی که تاریخ ما رو پر کرده، تاریخ زندگی بشر رو، زندگی جمعی بشر رو پر کرده، اون وقت این ایمان حد اکثری به عقل سر از اون نخبه‌گرایی افلاطونی میتونه در بیاره. مثلا که چرا؟ چون افلاطون میدونید دیگه معتقد بود به هر حال اون خورشید هستی در میان برخی از آدم ها در جوامع بشری تو شهر در افق هستی بعضی از افراد طلوع میکنه، اونا همون فیلسوفان هستن، همون نخبگان انگشت شمار هستن. اون وقت فلسفه دولت شهر نزد او یه فلسفه عرض کنم که خاصی از آب در میاد که یه نقش حد اکثری به عقل میده، منتها اون عقلی که نزد کی آشکار میشه؟ نزد اون فیلسوف شاه، اون حکیم حاکم، اون فیلسوف حکیم. رواقیان بعدها خب این ایده رو گسترش دادن دیگه، دیدگاه جهان گرایانه و مساوات طلبانه رواقیان استویکس در واقع با همین مفروضات خوشبینانه به سرشت بشر و نقش دادن به همین توان خرد بشری برای انتخاب درست اخلاقی در مقیاس جمعی شکل گرفت. اختلاط با اصول الهیات مسیحی توی صده های میانه، دیدگاه رواقیان رو توسعه داد و شما میدونید حقوق بین المللی که امروز نزد ما هست ریشه های عمیقش برمیگرده به همین اختلاط. و ایده حکومت مشروطه هم همین جوریه، یعنی اینکه ما میتونیم یه عرض کنم در برابر اون فهم مطلقه از لوایاتان هابزی میتونیم دنبال یه جور حکومت مشروطه باشیم، یعنی از اون فیلسوف شاه افلاطون هم یه مرحله مشروطتر حالا نگاه بکنیم به اینکه چجوری میشه این قدرت رو به یه جور مکانیسم های هم اندیشیده شده اجتماعی مشروط کنیم و مکانیزم های بیرونی بهش اضافه بکنیم که حاصل عرض کنم که هم اندیشی اعضای مدینه است، اعضای شهره، و به این ترتیب در واقع ایده خوشبینانه به بشر نقشی که به عقل میده اینه که توی جامعه‌ای که اینجوری ساخته میشه بعد ما یه جورایی بر اون اطلاق قدرت و شرورش هم البته میتونیم غلبه بکنیم، وگرنه اون وقت این نکته عرض کنم که شناخت این نکته، فهم این حکمت خیلی جدید نیست. تصور نباید بکنیم که فهم این که قدرت مطلق یه گرایش دائمی به سوی کرولتی و عرض کنم سبوعیت داره، این یه فهم قرن بیستومی که نیست، این خیلی زود در تاریخ اندیشه شکل گرفت، ولی همیشه این پرسش وجود داشت که خب به محض اینکه شما گوشه های این اقتدار مطلق رو میسایید به همون نسبت که این اطلاق مشروط میشه، مقید میشه، اون وقت دامن میزنیم، انگار به ناخواسته و خواسته دامن زدیم به یه جور پریشانی، خب به کیاس. ولی این ایده های عرض کنم به حضورتون سامان دادن قدرت در عرصه بین المللی به حقوق بین الملل و البته مشروط کردن حکومت به یه قانون اساسی و از این قبیل، اینا راه حلاییه که یه مقداری در تاریخ اندیشه متأخرتر شکل گرفت. در برابر این نقشی که به عقل میشه داد، چه خوشبینانه چه بدبینانه، یه گرایش فوق‌العاده قدرتمندی هم شکل گرفت دیگه، مقارنه با انقلاب فرانسه و به یه معنا بر ضد اون جریان اصلی انقلاب فرانسه و اون نزد ادمون برک بود که محافظتگرایی به عنوان ایدئولوژی با نام او پیوند خورده. خب در واقع ایده در به یه معنا میشه گفت به معنای لفظی دقیق کلمه ضد انقلابی است، یعنی با ایده انقلاب به نحو مبنایی مخالف برک، و سخنش هم اینه که در واقع اعتماد به عقل، اعتماد به عقل که هر روزی حکمی میکنه و از راه کنار زدن انباشت های تاریخی که ذره به ذره با سعی و خطا قرنها گذشته و برهم در قالب نهادها و سازه های اجتماعی و روالها جا افتاده، اعتماد به عقل که کارش شکستن ایناست و دائما میخواد فراتر بره از این رسوم و از این عاداتی که در قالب سنت به دست ما رسیدن. اعتماد به عقل کار خطاییه. دلیلش هم اینه که در واقع انسان فوق العاده پیچیده تر از اونه که در یه طرح عقلانی قابل فهمیدن و گنجاندن باشه. هیچ انسان شناسی، هیچ نگاهی که ناشی از قیاس‌های عقلانی در باب سرشت انسانی باشه نمیتونه در واقع اون پیچیدگی واقعی زندگی انسان رو بپوشونه و منعکس کنه و روایت و حکایت بکنه. به این ترتیب هر نوع انسان شناسی که فارغ از سنت یا با کنار زدن سنت ادعا کنه که انسانو بهتر از همین آدمی که تو جامعه داره زندگی میکنه با همین سنت‌های جاری میشناسه، ناشی این انسان شناسی ظاهرا عقل گرایانه ناشی از یه جور ناشیگری خرد ماست، ناشی از به قول خود او یه رفتار بچگانه ایه که این انقلابی ها میکنن. یعنی چی؟ میگه که این مثال خود اوست، میگه که مثل یه بچه‌ای که یه گیاهی رو تخمشو میکاره و بعد آبش میده، بعد روز اول میگذره میبینه خبری نشد، جوونه ای نزد، روز دوم بعد حوصله‌اش سر میره، بعد پیش خودش فکر میکنه نکنه که این اصلا جوونه ریشه نزده باشه، نکنه که این بذر اصلا فاسد بوده، بعد خاکا رو کنار میزنه و بذر رو بیرون میکشه و معاینش میکنه ببینه آیا این میخواد جوونه بزنه یا نه، و این کار همان و شکست خوردن پروژه کشاورزی این بچه همان. یعنی به نظر او این که ما یه باغچه داشته باشیم، یه گیاه داشته باشیم، چه رسد به این که یه جنگل داشته باشیم، کار ساده ای نیست که از این خردهای تجربی عرض کنم کودکانه ما بر بیاد. این حاصل انباشت قرن هاست و ما باید به این انباشت اعتماد کنیم. نظر او در مورد سرشت بشر اینه، میگه در هر جامعه ای سنتی وجود داره که اون سنت دقیق ترین تصویر از سرشت آدما، از سرشت بشری که تو اون جامعه زندگی کرده رو به ما میده. اگه ما بخوایم بدونیم این بشر سرشتش چیه باید بریم سنتش رو بشناسیم. هیچ جای بیرون اون سنت ما نمیتونیم به تصویر دقیق تری در باره انسانی که تو اون جامعه داره زندگی میکنه برسیم و باید راه حل های مشکلات این جامعه رو هم در درون خود اون سنت بگردیم و پیدا بکنیم. جای بیرون اون سنت نیست که ما بریم به مدد این عقل بچگانه خودمون و چیز کنیم، ازش راه حل استخراج بکنیم. به نظرش خیلی صریح میگه دیگه، میگه این یه جور غروره، یه جور غرور بیجاست. کوشش برای فهم انسان از طریق عقل ناشی از این یه نوع غرور از جا در رفته است. در عوض باید ما یه پذیرش فروتنانه ای رو نثار سنت های مستقر کنیم و نهایت عرض کنم خدمتتون خلاقیت ما باید خلاقیت در درون سنت باشه. با توجه به این که من تصور میکنم دقایق پایانی فرصت خودم دارم نزدیک میشم، اجازه اگر بدید من اون پرسش مهم چهارم رو که عرض کردم در عرض پرسش سوم مطرح میشه، یعنی آیا به خداوند نیاز داریم برای فائق آمدن بر این بیگانگی ها، اونو بذارم برای جلسه بعد همونطور که پرسش بعدیش رو. ولی تتمه این بحث رو خیلی کوتاه عرض کنم، یعنی همینجا که داریم در مورد عقلگرایی چه خوشبینانه چه بدبینانه نسبت به سرشت انسان در برابر محافظه کاری صحبت میکنیم. اگر خیلی فشرده بخوام عرض کنم، عقل، این گرایش عقل گرایانه به ساماندهی زندگی بشری برای فائق آمدن بر بیگانگی هایی که ریشه تنازعات و ناامنی ها بوده، یه جور در واقع الهام بخش یه جور مطلق گرایی اخلاقیه. در برابر این نگاه محافظه‌کارانه امثال برک که به یه معنای نسبی گرایی اخلاقی راه میده، البته برک نسبی گرای حد اکثری نبود، به عرف بها میداد، به عرف هر جامعه در هم در درون همون جامعه بها میداد، البته یه سری معیارهای عام رو هم معرفی میکرد. نسبی گرایی حد اکثری البته دیگه اون فارغ از اون معیارهای عام، عرف هر جامعه رو برای همون جامعه حجت میگیره و عرف یه جامعه رو بر اساس عرف جامعه دیگه قضاوت نمیکنه. به این معنا یه جور نسبی گرایی از درون این ایده محافظه‌کاری شکل میگیره، الهام میگیره در برابر اون مطلق گرایی خردگرایانی مثل افلاطون. به حقوق طبیعی و قانون طبیعی طبیعتاً عقل گرایان راه میدن، در حالی که محافظه‌کاران به قانون عرفی راه میدن. قانون طبیعی طبیعتاً زمان و مکان نمیشناسه، یه جورایی فرا جامعه و فرا تاریخه، در صورتی که قانون عرفی کاملا تخته بند جامعه و وضعیت های تاریخی. نکته دوم اینه که در مقایسه این دوتا اینه که وقتی شما با اون رویکرد عقل گرایانه به بیگانگی نگاه بکنید، سراغ یه جور وحدت سوری میرید، یعنی یونیفورمیتی اصطلاحاً، که از عقل شما طلب میکنید که اون کلیات مشترک میان همه این جزئیات متکثر پراکنده رو برای شما آشکار بکنه. یعنی وحدت سوری یعنی همون وحدتی که مثلا شما در گرامر میبینید. خب همه گفتگوهای ما در زبان فارسی یا در هر زبان دیگری محکوم به یه جور وحدت سوریه. همه ما به زبان فارسی حرف میزنیم، بنابراین هممون قواعد گرامر فارسی رو خواهی نخواهی رعایت میکنیم و اگر نکنیم دیگه نامفهوم حرفمون. مهم نیست که داریم چی میگیم، مهم نیست میخوایم مخالفت کنیم با یه ایده یا موافقت کنیم. وحدت سوری چیزی شبیه وحدت گرامریه. خب در واقع کشف اون کلیات مشترک میان همه وضعیت‌های وجودی توی یه جامعه. خب البته اینجا در همه وضعیت‌های وجودی بشری. اما نزد محافظه‌کاران به جای وحدت سوری، به جای اون یونیفورمیتی، یه جور ارگانیک یونیتی میشینه، یعنی یه وحدت عالی با الف که در واقع بر این تفاوت‌های ماهویه جوامع مختلف با هم دیگه تأکید میکنه. یعنی اینجا تأکید بر تفاوت هاست. آدمایی که درون این جامعه همه اشتراکاتشون به معنای تفاوت هاییست که با آدمایی که در جامعه دیگه هستن دارن. بنابراین هر جامعه‌ای در درون خودش یه جور وحدت ماهوی داره و نسبت به جوامع دیگه البته یک سر متفاوته و اون وحدت ماهوی یه جور وحدت عالیه، جنبه کاملا ارگانیک و محتوایی پیدا میکنه. و سومین تراز مقایسه هم در باب رادیکالیسم و کانزرواتیسم دیگه. در عقلگرایی شما دامنه عقلگرایی رو گشوده میبینید به بازسازی های حد اکثری نهادهای کهن که بر اساس دیدگاه عقلگرایان طبیعتا اینا بسیار درامیخته با تعصباتن، با باورهای بیدلیلن، خب با عاداتن، با عرفهایی که معلوم نیست از صافی خرد نقاد اگه عبور کنن چیزی ازشون باقی بمونه. بنابراین دائما میشه به طرحهای نو و شکافتن آسمانهای عرف و سنت فکر کرد. در این رویکرد عقل گرایانه طرحهای عقلانی دائما جانشین وضعیتهای به ارث رسیده از عرف ها و سنت ها میشه، در حالی که در اون رویکرد محافظه‌کارانه آدما در درون رأس ها و سنت ها جوهر خودشون رو پیدا میکنن، جوهر خودشون رو بروز میدن و البته همون جا هست که در درون همون سنت ها هست و در درون همون رأس ها هست که میتونن به نحو پایداری، به نحو عرض کنم پایایی و معناداری وضعیت‌های خودشون رو اصلاح کنن. در جمع‌بندی همه این مباحث و بعد از همه این مقایسه ها، من باید در یکی دو دقیقه عرض کنم که خب مجموعه این مباحث حالا سوالات جدیدی رو پیش روی ما باز میکنه دیگه. یکی این که خب حالا فرض کنیم که ما ذاتاً با هم بیگانه نیستیم، همطور که ملاحظه کردید البته این ایده رقبای قدرتمندی داره، به قدرتمندی مثلا ایده های هابز و همه هابزگرایان که تا روزگار ما میدونید همه این رئالیستان و رئالیستان همگی تبار از هابز میبرن، ولی فرض کنیم که ما ذاتاً بیگانه نباشیم، آیا واقعاً این توانهایی که داریم، این استعدادها، این قوا، این نیروهای بشری که ما داریم به طور متوسط، همه ماها کم و بیش، کمی بیشتر کمی کمتر داریم، آیا برای اینکه پیوندهای معنادار و پایرا و پایداری برقرار کنیم که هم صلح‌آمیز باشن، هم مایه رهایی ما بشن و مایه بهبود ما از وضعیت‌های فروبسته فعلی بشن، آیا اینا کافیه؟ یعنی آیا با اعتماد به توانهای بشری، به قوا و طاقات بشری، ما میتونیم وضعیتمون رو به نحو معناداری به یگانگی نزدیک بکنیم؟ فرض کنیم بیگانه نیستیم ذاتاً، ولی آیا میتونیم نظم‌های اجتماعی پایداری با همین قوای بشری درست کنیم؟ نویسنده اشاره میکنه که در دوره ما، در قرن 20 و البته در قرن 21 که دوره شک دینیه، بی‌اعتمادی به دین و البته بی‌اعتمادی به عرض کنم که سنت، خب در واقع به نظر میرسه پاسخ ناگزیر، لابد باید پاسخ مثبت باشه که بله دیگه چاره‌ای نیست، همینه که هست، آسمان تهیه، در درون ما هم که چیزی جز لایه‌های انباشته‌ای از ناخودآگاه ما نیست، بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه به همین طاقات بشری اکتفا کنیم. نویسنده یادآوری البته میکنه و این رو در فصل بعدی باز میکنه که یادمون نره که درسته که وضع حال ما اینه، مفروض ما اینه، ولی نسل‌های بیشماری، این تعبیر اوست، در همه تاریخ بشر سعادت بشری رو منوط به اصلاح رابطه بشر با خدا میدونستن و کسی مثل اوگوستین البته این رو صورت بندی کرد در الهیات سیاسی خودش، ولی فکر نکنیم که این یه ایده صرفا مسیحی بود یا این صورت بندی مخصوص اوه، در واقع به اشکال مختلف ایده اصلاح رابطه با خداوند به عنوان مقدمه اصلاح رابطه بین انسان‌ها وجود داشته دیگه و همچنان البته در سنت‌های دینی شرقی و غربی با معانی مختلفی که از اون جان جهان و ذات خداوند وجود داره، ولی اون ایده مشترک که ما باید چیزی با چیزی فراتر از خودمون ارتباطی برقرار کنیم، با یه مفهوم استعلایی یا با یه ساحت استعلایی باید رابطه برقرار کنیم و رابطه‌مون رو با اون اصلاح کنیم تا بتونیم میان خودمون به رابطه معناداری صلح‌آمیزتر برسیم، خب یه ایده کهنه و البته صورت‌ها اینو در دوران ما هم پیدا کرده که حالا انشالله در فصل در ذیل سوال بعد جلسه آینده انشالله به او هم خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم از بردباری و توجه همه دوستان، عذر میخوام اگر چند دقیقه بیش از حد مقرر وقت دوستان رو گرفتم، ممنونم، منتظر شنیدن دیدگاه های دوستان هستم.
علی جان من فکر کنم ما صدای تو رو نداریم، نمیدونم دکتر مجاهدی شما دارید صدای علی رو یا
نه؟ نه اتفاقا منم صدای شما رو نمیشنوم. بله البته میکروفونشون بازه، تصور میکنم مشکلی در ارتباطش.
بله فکر کنم یه بار اگه علی جان شما اگه یه بار برید بیرون از اتاق و دوباره برگردید شاید مشکلتون حل بشه. چند ثانیه صبر میکنیم که بله اومدن. بله
صدای من میاد الان آقای کاجی؟
بله الان میاد.
بله صدا شما میاد جناب.
بسیار عالی، بسیار عالی. این هم از چالش ها ما در ایران. آرزوام خدمت شما که وقت همگی به خیر. بسیار استفاده بردیم. همونجوری که خود آقای دکتر مجیدی گفتن جلسه سوم جلسه فربه و پرباری بود. فکر میکنم به بخش پنجم هم فرصت نشد که اهتمامی ورزیده بشه و انشاءالله جلسه بعدی در خدمتشون باشیم. خیر مقدم میگم با آقای رجایی، با آقای کمالی، با آقای سلطانی، با آقای حیدری عزیز و دیگر عزیزانی که من میبینمشون در قسمتی که حالا در قسمت گویندگان نیومدن. خب طبق جلسات قبلی هر عزیز و نازنینی در ساعت دوم و بخش دوم نقدی، نظری، پرسشی حول مطالب ارائه شده داره، میتونه پایین سمت راست اون دست رو که علامت دست مشخصه ریز هنده دست رو بگیره بالا و ما ببینیمشون رو، دعوتشون کنیم به قسمت گویندگان در تالار و گفتگو بکنن و ملاحظات خودشون رو مطرح بکنن. آقای کاجی ما در خدمت شما هستیم اگر ملاحظه ای دارید.
بله من تشکر میکنم از آقای دکتر به خاطر ارائه خوبش. یه دو سه تا نکته به ذهنم رسید. حالا آقای دکتر از مفهوم رابین هود فرهنگی صحبت کردن، منم یکی از این رابین هود های فرهنگی یه نسخه پی دی اف رو در اختیار من قرار داد و بنابراین من فرصت کردم که به دقت این فصل رو بخونم. یه نکاتی به ذهنم رسید میخواستم آقای دکتر رو مطرح بکنم. طبیعتاً بیشتر معطوف به نظر نویسنده هست و به تفسیر ایشون کاری نداره، یعنی ما میتونیم در مورد نویسنده صحبت بکنیم و من دوست ابهام داشتم. اول در مورد همین مفهوم استرنجمنت آقای دکتر در برابر یونیتی، من خیلی حالا با یونیتی میتونم یه مقدار ارتباط برقرار کنم بفهمم، ولی این استرنجمنت شون ببینید شما وقتی تو صحبتتون اشاره کردید گفتید که ما در واقع سه تا وضعیت داریم، یا وضعیت جدال داریم، یا یه وضعیت در واقع جدا افتادگی داریم و در بین این میشه از موقعیتی صحبت کرد به نام در واقع یونیتی. و خب همه نویسنده، همه تلاش نویسنده این هست که ببینه منشأ این جدال یا اون دیتچمنت چی میتونه باشه و حالا چجور چه خواستگاه‌هایی میتونه پیدا بکنه برای این یونیتی که بین این دوتا طیف قرار میگیره. من راستش تلقیم این است که تو سنت، یعنی توی زبان انگلیسی استرنجمنت بیشتر به دیتچمنت نزدیک هستن، یعنی وقتی که ما میگیم استرنجمنت، مثلا وقتی میگیم یه خانواده استرنجمنت داره به این معنا که بینش تفرق وجود داره و از هم فاصله میگیرن، با هم ارتباط برقرار نمی کنن. بنابراین فکر میکنم اون جنبه جدال رو نمیرسونه این ترم. حالا راستش پرسش دارم، فکر میکنه چرا این رو به کار برده؟ ما واژه‌های دیگه‌ای هم داریم میتونست در واقع در برابر یونیتی به کار ببره که اون جنبه کانفلیکت رو نشون بده و همچنین این جنبه تفرق رو و فاصله گرفتن رو. یه مقدار در مورد این ترم اگه در واقع شما نکته دارید به من بگید. و حالا من دو سه تا سوال دیگه هم دارم، فکر کنم این سوال جواب بدید، اگه فرصت شد من بعدا ازتون می‌پرسم.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر کاجی عزیز. از جناب میرخانم خیلی ممنونم. عرض کنم به حضورتون و خیر مقدم هم میگم خدمت همه دوستانی که بعد از شروع جلسه بزرگواری کردن تشریف آوردن، خدمت آقای دکتر حیدری و خدمت آقای دکتر رجایی که این بالا تشریف دارن و قبلا من توفیق عرض سلام پیدا نکردم خدمتشون و همینطور خدمت دوستان دیگه‌ای که تشریف دارن و بردباری میکنن و این بحثو میشنن. عرض کنم که والا جناب آقای دکتر کاجی، من در گفت اخوکم اسلوک یه مقداری من خودم هم وقتی که فکر میکردم که خب حالا این واژه اینجا چرا روبروی یونیتی نشسته، به هر حال پاسخ خیلی روشنی پیدا نمی‌کردم. البته همطور که فرمودید میشه یه توضیحاتی براش، یه توجیهی یا توضیحی براش پیدا کرد، ولی خب حالا اینا دیگه همش میشه برداشتایی که حالا تک تک ما میتونیم داشته باش. من والا به نظرم رسید که وقتی که این کتاب نوشته میشده این مفهوم دیگری، دیگری سازی، دیگری سوزی، دیگری ستیزی، دیگری نوازی و از این قبیل، درسته که کم کم تو ادبیات داشته سر برمی آورده، ولی انگار این مفهوم داشته سر برمی آورده، ولی نویسنده های مختلف انگار داشتن برای سید این مفهوم در قالب یه واژه با همدیگه رقابت میکردن، یعنی تب آزمایی میکردن که اینو چجوری باید صورت بندیش کرد. این که بالاخره این دیگری میتونه در خود غرق بشه و حالت جدا افتادگی پیدا بکنه به شکل کاملا پسیف، در خودش فرو بریزه، جدا بشه از جمع، و یا میتونه وارد جدال با دیگران بشه. و این دوتا طریق هویت‌یابی به مثابه دیگری، دیگری بودگی، خب این آدرنس چجوری میتونه تحقق پیدا کنه؟ اون وقت مثلا این نویسنده که من گمان میکنم حالا میشم تصور کرد خیلی شاید با سنت ها و ادبیات قاره‌ای این بحث اون موقعی که داشته شکل میگرفته همزمان آشنا نبوده، خب این کتاب ها ادبیات خیلیش با فاصله یه گاهی اوقات 10 سال و بیشتر به انگلیسی ترجمه میشده، این کلمه استرنجمنت رو اینجا گذاشته و من این کلمه استرنجمنت رو به معنای عرض کنم، یعنی به عنوان یه تعبیری که ایشون ذوق ورزانه متزوقانه پیشنهاد کرده برای اون مفهومی که تو فضا میچرخیده و خیلی ها متوجه شده بودن که خب حالا اینو باید یه جوری صورت بندیش کرد، تئوریزش کرد و در برابر اون ایدئال یونیتی، وحدت ذاتی بشر، یه هویتی بهش داد که قابل بحث بشه. من اینجوری میفهممش، یعنی به عنوان یه کوشش نه چندان درخشان و موفق برای تعبیر از اون معنا، معنایی که بی صورته و حالا این تعابیر یه لباسی، صورتی بر اون میپوشونن. نمیدونم نظر جناب علی، سایر اساتید حاضر، دوستان چی هست، ولی من اینجوری میفهممش. بله، عرض من در این قسمت تمام است. من منتظر شنیدن
آقای کاجی. ملاحظه بعدیتون رو هم میخواییم بگین یا میخواییم یک طور بچرخه و بعد مطرح کنیم؟
میخوایید بچرخه علی جان؟ من بعدا سالو مطرح میکنم. بفرد
بله، من مجددن هم یادآوری بکنم.
ساری فرانگ، I will go and check it and let you know. Okay, again I will call you back.
من مجددن یادآوری بکنم به همه دوستان، هر عزیزی پرسش و سوالی داشتش میتونه رئیس هند رو بزنه، تشریف بیاره بالا و ملاحظاتش رو مطرح کنه. آقای کمالی
ببخشید، من اگر اجازه بدید میخواستم یه خواهشی هم بکنم در مورد همین پرسشی که آقای دکتر کاجی مطرح کردن. اگر اساتید حاضر، دیگر حضار، دوستان عزیز دیدگاهی داشته باشن، من خیلی استفاده میکنم، چون این پرسش خود منم هست. یعنی هر کدام از بزرگواران اگر در این مورد دیدگاهی داشته باشن و مطرح کنن، بنده هم فوق العاده سپاسگزار میشم و استفاده میکنم. خیلی ممنون، علاوه بر نکات دیگری که در ذهن دارم. بله
بله، استقبال میشه تو همه جلسات تشریک مساعی صورت بگیره. آقای کمالی در خدمت شما هستیم، وقتتون بخیر.
خیلی تشکر میکنم جناب آقای میرخان و از استاد محترم جناب آقای دکتر مجاهدی عزیز، همچنان مثل دفعات پیش از بیان روشن و تقریر نیکوی ایشون بهره بردیم و بهره میبریم و امیدوارم که همونطور که فرمودند و وعده دادند نوشته های خودشون رو در این باره ببینیم و بخوانیم و بیشتر بهره ببریم. من هم توفیق داشتم که یک نسخه از کتاب رو تهیه کردم، البته چاپ قدیمی تر است، مال دهه 1990. امیدوارم که این قسمت ها فرق عمده ای نکرده باشه. البته خیلی دلم میخواد مطالب زیادی رو خدمت مدرس محترم جلسه عرضه بکنم، اما وقت عزیزان رو محترم میشمارم و همچنین حوصله‌شون رو. دو نکته عرض میکنم. قرار خودم بود یک نکته از خودم بپرسم و چون فرمودن درباره لغت هم مطلبی عرضه بشه. در همون پاراگراف دوم کتاب واژه استرنجمنت رو و این معنای مهم رو در میاندازد که اگر استرنجمنت نبود امر سیاسی هم نبود. بعد شاهد رو از فرهنگ لغت میاره که واژه‌ای که در برابر استرنج هست، استرنج با ای نه استرنج، استرنج یعنی جدا شدن، جدا افتادن، واژه صلح و آشنیست. یاد این بیت افتادم که چنان بیرحم زد تیغ جدائی که گویی خود نبود است آشنایی. و این جدائی، تفرق، استرنجمنت لزومن بیگانگی نیست. البته بیگانگی نوعی از جدائی و درجه از جدائی هست، اما همه جدائی ها به بیگانگی شاید نینجامه و مبتنی بر جدائی هم نباشه. چنان که مثلا جدایی که میان آلمان غربی و آلمان شرقی افتاد و دیواری بین اونها کشیده شد، از یک نظر یک مردم بودند که جدا افتاده بودند و اگر بیگانگی بود اون هم ناشی از جدایی سیاسی بود. برای همین واژه جدایی رو برای استرنجمنت مفید میدانم و پیشنهاد میکنم. اما پرسش خودم، یکی از پرسش های خودم که در باره نکته ایست که نویسنده به اون توجه داده و واقعا حسن انتخاب آقای دکتر مجاهدی در انتخاب این کتاب، در گزینش این کتاب، این است که واقعا مسئله اندیشیدن رو به امر سیاسی مطرح میکنه و پرسش ها رو در میاندازه، صورت های مختلف جواب دادن رو میگه، از ارسطو تا هابز و روسو. و یک نکته رو توجه میده و اون اینکه کتاب جمهور افلاطون در زمانی نوشته شد و در حکم نوعی بازاندیشی و نگاه به جنگ میان شهرهای یونان بود که چند دهه جریان داشت و اختلافات و جدائی ها و منازعاتی رو برای چند دهه دامن زده بود. کتاب شهر خدای آگوستین هم به طور صریح اندیشه ایست درباره سقوط امپراتوری روم، در سده پنجم میلادی نوشته شده است. کتاب لوایتان هابز هم در واقع پاسخی است که او به جنگ‌های داخلی انگلستان در قرن 17 داشت و رساله روسو یا جستار روسو هم با توجه به فروپاشی رژیم کهنه شاهنشاهی پادشاهی در فرانسه نوشته شد. اگر بناست که ما امر سیاسی رو در چارچوب تاریخی مثلا ایران یا جهان نزدیکتر به خودمون بشناسیم، از نظر آقای دکتر مجاهدی چه منابعی احیانا بازتاب دهنده اندیشه امر سیاسی و اندیشه کردن به امر سیاسی هستند؟ آیا آنچه به اصطلاح سیاستنامه ها خوانده شده است یا اندرزنامه ها خوانده شده است اونجا باید رفت به طور اصلی، به عنوان اصلی، یا باید به سراغ کتب تاریخ رفت؟ عرض کنم که مثل کتاب های تاریخ که بعد از حمله مغول نوشته شد، کتاب جوینی یا نمونه دیگرش که مقارن با حمله تیمور نوشته شد فراهم آمد و که اون کتاب ابن خلدون هست، و همچنین در دوران متأخر ما کجا باید به دنبال مفاهیم اندیشه سیاسی بگردیم؟ این سوال برای این جلسه. خیلی متشکرم از محبت.
آیا میخوای بنده عرض کنم؟
بله.
خیلی ممنونم. من مجددا سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر کمالی. طبق معمول از اشارات دقیق ایشون واقعا استفاده میکنیم و میآموزیم. این اشاره دقیقی که کردن، اصطلاح شناختی به معادل در واقع گفتاری و گفتمانی و فرهنگی استرنجمنت، با این شاهد خیلی خوبی که از این در این بیت آوردن و پیشنهاد جدایی برای استرنجمنت، واقعا درخشان بود دیگه، خیلی عالی بود. دست شما درد نکنه، من سهم خودم از شما. خیلی سپاسگزاری میکنم، خیلی یاد گرفتم و از این پرسشی که آقای دکتر کاجی هم مطرح کردن، از ایشون هم خیلی ممنونم که واسطه این فیس شدن که ما استفاده کنیم از این نکته حضرت عالی. والا در مورد این که خب حالا اگر تاریخ اندیشه سیاسی در غرب و تحولاتش و اون قله های اصلی و اون افق های درخشانش همگی در وضعیت های آشوب و اوج گرفتن تضادها، ناامنی ها، از هم پاشیدن نظم های گذشته، دقیقا همون موقعی که اون در واقع به قول گرامشی گذشته ناممکن شده تداومش و زایش آینده هم گذشته غیر قابل تحمل شده و زایش آینده هم به نظر ناممکنه، همون موقع ها در واقع این ایده های درخشان، این افق های درخشان، این قله های بلند سر بر آوردن. اون وقت حالا معادلش در تاریخ فرهنگ ما چی میشه؟ تاریخ ایرانی اسلامی. والا ببینید، من گمون میکنم خب اون ژانری که حضرت عالی اشاره کردید بهش، اون آینه های شاهی، اون اصطلاحاً که هم در سنت های اروپایی بوده هم در سنت های شرقی، همون در واقع سیاست نامه ها، اندرز نامه ها، اینا خب یه ژانر خیلی معتبرن و خیلی آموزندن. در واقع ما میتونیم وضعیت های ثبات و قرار رو از روی اونا پیگیری کنیم، ولی اینا دقیقاً در همون وضعیت های نوشته شدن که گویی اون فاصله های بین دو آشوبن، همون فاصله های کوتاه یا نسبتاً کوتاه قرار ثبات. البته همیشه یه دلی چشمی نگران بی ثباتی بعدی داشتن اینا، ولی معطوف به ثبات نوشته شدن، معطوف به قرار نوشته شدن. ولی همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، گمان میکنم این متون برجسته تاریخی ما که دقیقا در کشمکش های و دست به دست شدن های قدرت در اون احیان نوشته می شدن، اینا همیشه یه پرسش مقدری ظاهرن داشتن و اونم پرسش از راه نجات بوده، پرسش از گریزگاه بوده، اون راه رهایی چیه، چی کار باید کرد. و مثلا همین نمونه درخشان عرض کنم خدمتون تاریخ جوینی که واقعا بعضی از فقراتش هنوز بعد از گذشت قرنها وقتی آدم میخونه انقدر تصویرسازی درش قدرتمنده و انقدر اون وضعیت وجودی نویسنده درش برجسته است که واقعا مو بر تن آدم راست میشه. اینا به نظر میرسه که منابع خیلی عرض کنم الهام بخشتری هن برای وضعیت هایی که احیانا ما داریم بهش فکر میکنیم و اونم اینه که خب با مسئله سیاست چیکار میشه کرد. و تاریخ اندیشه سیاسی رو قاعدتا باید در یه گفتگوی بین این دوتا ژانر پیدا کرد، یعنی ژانر ثبات و قرار از یک طرف و ژانر دگرگونی و انتقال از یه وضعیت به وضعیت دیگه، ژانر زایش وضعیت های نو که البته خیلی هم پرشمار نیستن به علل و دلایل مختلف از طرف دیگه. من تصور میکنم راه درستر اینه و این کم و بیش کاریه که مثلا کوینتن سکینر میکنه، یعنی توی در واقع روش شناسی تاریخ اندیشه سیاسی خودش، اونجا در واقع پیشنهادی که او داره برقرار کردن چنین گفتگوییه و نشاندن اینها در یه در کانتکست هایی که این کانتکست ها از هم جدا نباید خوانده بشن، بلکه این کانتکست ها به عنوان زمین هر کدوم به عنوان زمینه شکل‌گیری دیگری باید دیده بشن، یعنی کانتکست قرار و کانتکست دگرگونی. من چنین چیزی به نظرم میرسه آقای دکتر عزیز. بله خیلی ممنونم.
خیلی سپاسگزارم. خیلی به جای خوبی رفت، به تقابل میان قرار و دوران انتقال. خیلی خود این نکته نو و بدی است. خیلی هم ممنونم از محبتی که فرمودید. در ضمن اسم ترجمه عنوان فیلم آقای اصغر فرهادی هم که به عنوان جدایی منتشر شد و فیلم بسیار موفق و توانایی بود، در انگلیسی همین استرنجمنت گذاشتن. خیلی ممنونم. این هم یک معید دیگه شاید. خیلی ممنون از لطفتون.
بله خیلی متشکرم. خیلی
اشکالی. ببخشید آقای دکتر، اون فیلم که سپریشن گذاشتن درسته؟
پس این از اون مواردی است که حافظه من به من خیانه.
بله
بله اون ولی خب بد نیست این نکته. شاید حالا به عنوان یه نقد نه صرفا لغوی ولی واقعا معنایی فرهنگی خیلی خوبه. در مورد ترجمه عنوان اون فیلمم خب بالا مطرح بشه، چون واقعا میتونه نقد معتبری باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر از اشاره نیکو.
ممنونم جناب. متشکرم.
بسیار عالی. آقای سلطانی وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم. اگه ملاحظه‌ای دارین بشنویم.
من ممنونم علی جان. من سلام عرض میکنم خدمت تمام اساتیدی که حاضر هستن دور میز و تشکر میکنم از آقای دکتر مجاهدی عزیز که من گوش کردم کاملا و استفاده کردم. ممنونم آقای دکتر. یک نکته هست که ذهن من مشغول کرد، درست متوجه نشدم، اگر میشه راهنمایی بفرمایید. فرمودید که میتوان و باید جوهر و سرشت انسان رو در متن سنتی که در اون بالیده پیدا کرد و در واقع رفتار انسان رو اینجوری پیشبینی کرد، مدیریت کرد رفتار در واقع سیاسی انسان. من فقط متوجه نمیشم چطور میتوان از جوهر صحبت کرد اگر رفتار انسان تابعی باشه از سنتی که در اون بالیده، از فرهنگی که در اون رشد کرده، از روابط قدرتی که در اون جامعه شکل گرفته. آیا باز میتوان اصلا از این کلمه، از کلمه جوهر، ذات، سرش استفاده کرد؟ و سوال دیگه هم اینه که اگر کسی معتقد به اصلا وجود جوهری برای انسان نباشه، اون با چنین نگرشی به کدام سو میره در حوزه در واقع روابط سیاسی؟ ممنونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سلطانی عزیز. بنده هم خدمت شما مجددا سلام میکنم و تشکر میکنم برای طرح این دوتا نکته مهم در حال به پرسش. والا ببینید، آره این جوهر و سرشت و ذات و اینا توی این کانتکستی که ما داریم بحث میکنیم، به اون معنایی که توی کانتکست مباحث فلسفی متافیزیکی مطرح میشه به کار نمیره. من کاملا با شما اینجا همراه هم. یعنی در واقع مثلا وقتی ادموند برک یا باقی اندیشمندان سیاسی محافظه‌کار، محافظت‌گرا، کانزرواتیو دارن در مورد سرشت انسان صحبت میکنن، اینو دقیقا به همون معنایی که مثلا ارسطو، افلاطون این اصطلاح رو به کار میبردن به کار نمیبرن. خب خیلی از اینا در مورد اینکه سرشت انسان چیه حرف میزنن، ولی خب به اون معانی افلاطونی ارسطویی این کلمه ها رو به کار نمیارن. نمونش خود مثلا همین هابس دیگه. هابس که خب اساسا مشربش چیز بود، به هیچ وجه راه نمیداد به فرض گرفتن ذاتگرایی فلسفی، به ذات اینو قائل نبودن. یعنی میخوام عرض بکنم گاهی اوقات میتونید شما مثلا کاملا نومینالیست باشید به لحاظ مبنای فلسفی، ولی بحث به این نقاط و به این دامنه ها که میکشه، در مورد سرشت انسان هم صحبت کنید، در مورد مثلا ذات انسان یه چیزای شبیه این، ولی معنا و مرادی که شما دارید یه چیزی توی این مایه هاییه که من عرض میکنم الان، یعنی پیشنهاد میکنم. ببینید یه کسی مثل برک وقتی که این جمله که شما الان نقل کردید رو مضمونش رو میگه، مرادش اینه که شما بدون انسان شناسی که نمیتونید یه فکری به حال جامعه بکنید، حتی نمیتونید جامعه رو بشناسید. خب یه انسان شناسی مقدم بر او باید داشته باشه، ولی به محض اینکه میخواید انسان رو بشناسید، نرید از این تأملات فلسفی عرض کنم به حضورتون انتزاعی، از اونجاها شروع کنید جنس و فصل آدم رو پیدا بکنید بعد بگید انسان ذاتن چنین و چنانه. این کارا راهی به جایی نمیبره. اگه میخواید ببینید واقعا انسان چیه، حقیقت انسان، حالا سرشتش، ذاتش چیه، باید برید ببینید که این در مورد کدوم آدم دارید حرف میزنید. آدم توی هر جامعه ای حامل و عامل اون سنتیه که تو اون جامعه مستقره. این آدم شما فکر نکنید توی جای دیگه ای هم بود همین حرفا رو میزد، همین کارا رو میکرد که الان داره میگه و این کارایی که الان داره میکنه. نه، این آدم تو این جامعه است، بنابراین خودشو اینجوری نشون میده. چرا؟ چون آدما اساسا مقدم بر جامعهشون نیستن. آدما همیشه مؤخر از جامعهشونن، مؤخر از سنتن. حالا در مورد جامعه به این معنا صحبت نمیکنه، در مورد سنت صحبت میکنه، حتی خیلی روشن در مورد پریجودیس صحبت میکنه، میگه اینکه این عقل گرایان دائما تو سر پریجودیس میزنن، همین تعصب و اینا، میگه خب این معلوم نیست ریشش کجاست، چون در واقع همه آدم ها توی جوامع مختلف، حتی همون عقل گرایان تو جامعه خودشون، اینا خواسته و ناخواسته حامل و عامل یه مشت از همین پریجودیس ها هستن. ولی تمام نکته اینه که خب برای اصلاح امور اگه میخوایم کاری بکنی باید از کجا شروع بکنی. همه قصه برای کسی مثل برک میشه که ذات این آدم، به همین معنی که عرض کردم، یعنی اگه ذاتی بشه فرض کرد، یعنی اون عنصر لایتغیر، اونی که شما باید به عنوان ثابت معادلت فرض کنی، اونی که باید بدونین این عامل عوض بنا نیست بشه، اون اینه که این سنت ها خیلی قدرتمندتر از اون چیزی هستند که شما تصورش میکنید که با مثلا یه انقلاب میشه یه چیز بهتری جای اونا نشوند. به این معنا ذات رو به کار میبرن. شما بفرمایید به یه معنای مثلا استعاری، ولی این توی زبان چیز جامعه شناسی و تاریخ و اینا خب خیلی رایجه این کار. و اینکه میفرمایید اگه آدم ذاتگرا نباشه چجوری میشه اندیشه سیاسیش، خب باید خدمت شما عرض کنم که تقریبا از قرن 16 به بعد دیگه اون ذاتگرایی به اون معنایی که تو دوران کلاسیک و میانه و یعنی قرون وسطا یا دوران باستان وجود داره، اصلا دیگه کم و بیش منسوخ میشه. یعنی تقریبا همه اندیشمندان سیاسی، اندیشه وران سیاسی بعد از قرون 15-16 اینا یه جورای نازادگرا هن دیگه، حالا خاص به انهای مختلف، و عرض کنم که بعضیشون هم که صریح چیزن، ضد زادگران و نومینالیستن، دقیقا اینو به عنوان چیز صریح بیان میکنن خودآگاهانه. اونایشون هم که نمیگن اغلب همینجورن، یعنی از بله از مثلا دونس اسکاتس به بعد خیلی به ندرت شما میتونید فیلسوف سیاسی ذاتگرا پیدا بکنید. بله، خیلی ممنون.
بسیار عالی. آقای سلطانی ملاحظه دیگه هم دارین؟
نه، میخواستم مطمئن بشم میکروفون شما بازه و میتونست.
نه بازه. بله، نه، حالا جالبیش اینه که من به نسبت دفعه قبل، من هر سری چک میکنم خیلی هم زود به زود کلاب هاست نسخه و ورژن جدید میده، چک هم میکنم، همین امروز هم آپدیتش کردم، ولی خب باز این مقدار اینترنت همراهی نکرد با ما تو اون لحظه اول. آقای حیدری وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
منم عرض سلام ادب دارم خدمت دوستان و سروران عزیز و دوستان حاضر در تالار. از آقای دکتر مجاهدی هم خیلی تشکر میکنم به خاطر این بحث خیلی خوبی که ارائه دادن. من راستش آقای دکتر این کتابو که میخوندم، اون بخش سوم که همین فصل رو داشتیم در مورد همین استریجمنت و یونیتی رو چیز میکردیم، اون بخش سوم که میگه آیا به این استریجمنت عقل میتونه غلبه پیدا کنه یا نه، اونجا میاد دو تا سنت رو تو همین میگه چیزش بیان میکنه. یکی سنت اسرائیل باستان میگه که نسبت به همین فکر کنم یهودیت منظورش از این چیز عنوانی که آورده که به عقل خیلی چیز بودن که خیلی اعتماد نداشتن اینا، و سنت یونان باستان که شما فرمودین افلاطون به عقل یک نوع اعتماد کامل هم داشتن اینا. اینجا بعد احساس کردم با اون بخش بعدی هم که در مورد دین صحبت میکنه که آیا دین میتونه برای این جدایی هم غلبه کنه یا نه، احساس کردم نویسنده به یه نوعی به یعنی عقل یونیورسال خودش هم قائل نیست، چون این فصل رو چیز میکرد انگار یه نوع همدلی داشت که انگار نمیشه زیاد به عقلانیت تکیه کرد برای این غلبه بر این جدایی. این اخیراً من یه کتابی میخوندم که در مورد این بود که رالز به چالش‌های مدرنیته متأخر چه جوابی داده، و اونجا اومده بود که 4 تا مدرنیته چالش داشت که رالز با این پروژهش میخواست به این چالش ها پاسخ بده. اینا یکی از این چالش هاش خیلی برام جالب بود که به این بحث شما این جلسه شما ربط داره، اینه که گفته بود که دو تا نظام سیاسی خیلی مهم تو قرن 20 رشد کردن، که البته اینها تو قرن ریشه های فکریشون برمیگرده به قرن 19. اون این بود که یکی فاشیسم بود، یکی هم مارکسیسم. فاشیسم و نازیسم از یک سو و مارکسیسم هم از سوی دیگه. این دوتا نظام سیاسی فاشیسم اینا هم هر دوتا به یه نوع یونیورسال بودن عقل زیر سوال می بردن. اولی اومد اراده رو جای ریزن عقل گذاشت، و این به نسبش میگه برمیگرده به نیچه که این کارو کرد و تا حدی فروید. یکی دومی هم مارکسیسم هم که برمیگرده به آموزه های مارکس، اومد طبقه رو به عنوان یه چیز جایگزین کرد برای عقل، که میتونه هر دوتا نظرشون این بود که ما عقل نمیتونه ما رو به اون یونیتی برسونه. هر دوتا هم اتفاقا چیز داشتن، به یک نوع وحدت میخواستن برسن، هم نظام مارکسیسم که تو انتهای اون مراحل پنجگانه میرسید به یک نوع وحدتی که نظام سیاسی از بین میره، هم به صورت بارستری فاشیسم و نازیسم تأکید داشتن اینا. به نظر نمیاد که اگه ما اعتبار جهان شمول عقل و مخصوصا یونیورسال بودن عقل و زیر سوال ببریم، تو مقام به تعبیر همین میسنده همین کتابی که در مورد رالد نوشته، تو مقام عمل و مخصوصا تو حوزه سیاسی میتونه ما رو با دو نوع نظام سیاسی مواجه بکنه که هر دوتا علاوه بر اینکه فاجعه آفریدن، هر دوتا هم یعنی یک نوع بی‌اعتبار کردن عقل هم دنبال میکردن. آیا این به نظر شما با این چیزی که نویسنده میگه این خطر رو برای ما به همراه نداره؟ میبخشین.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه برای اینکه این نکته های خیلی عالی رو برای تکمیل بحث مطرح کردید. والا یکی از انتقادهای سابقه دار عقل گرایان به کسانی که به اعتبار خدش ناپذیر و مطلق عقل قائلن، خب همیشه همین بوده که ناعقل گرایی معلوم نیست سر از کجا در میاره، و اون قاعده مندی هایی که توی عقل تبدیل میشه به یه جور مهار، مهارهایی که قابل سنجشه، قابل ارزیابیه. اون در واقع امکان سلف رفلکشن، بازنگری و اون قدرت نقادی بازتابانه، اینا همه به حداقل خودش میرسه وقتی شما دامنهای عقلگرایی رو در مینوردید و به فراتر از عقلگرایی سفر میکنید. اونجاها خیلی دامنه پرخطریه، دامنه پرخطاییه و پیشبینی ناپذیر میشه همه چی، و اون وقت همین فجایع هم ممکنه از توش در بیاد. ولی میدونید دیگه، جناب علی بهتر از بنده و دوستان دیگه حتما واقفن. ببینید اتفاقا جوابی که از اون طرف میاد، حالا یک جواب واحد که نیست، ولی تا اونجا که به خود این نویسنده برمیگرده، که حالا آغاز پرسش شما البته معطوف به خود این نویسنده بود، میتونم خدمتون عرض کنم که این نویسنده به نظر من میرسه، مطمئن نیستم واقعا، ولی از روی این اثرش به تنهایی نه، در مقایسه با یکی دو تا اثر مهم دیگه‌ای که در مرتبط با همین مباحث داره، به نظر من میرسه که یه مشرب کامیونیتریانیستی داره، یه جور خردگرایی در چارچوب سنت رو دنبال میکنه. خب یه جور شبیه همین مشربی که مثلا روشنفکران دینی خودمون دنبال میکنن، به هر حال به سنت یه جور مرجعیتی میدن، حالا حداقلی یا متوازن شده و معتدل، بعضیشون هم که خب خیلی بیشتر از این حرفا که مثلا در قالب نواندیشی حوزوی و اینا شناخته میشن، که به سنت دینی رو مرجعیتی میدن، گاهی اوقات حتی به عرف، در برابر استدلال های بی مهار عقلانی و نقد بی مرز همه سنت ها، یه چیزی شبیه این، یعنی مشرب خود این نویسنده من تصور میکنم یه جایی اونجا هست. خب ولی پاسخ عام‌تری که به این اشکال میدن این کسانی که در مرجعیت جهان شمول عقل تردید میکنن، پاسخی که اینا به عقل گرایان مطلق گرا که همه اعتمادشون رو دو سمت عقل میذارن میدن، یکیش اینه دیگه که خب از عقل گرایی هم خیلی فاجعه در اومده. و مثلا ببینید همین مارکسیسم که جناب علی اشاره کردید، خب بنیانش یه جور اعتماد بیچون و چرا به علم دیگه، و این علمگرایی بیچون و چرا ممکنه به انحراف رفته باشه، یعنی در مفهوم علم، در شناخت، ولی بالاخره اصالت دادن بیچون و چرا به علمه، و اونم علم کاملا تجربی. حالا این یه جور عرض کنم چیز جوابه که خب جواب نقضیه، در واقع دارن میگن خب شما هم همینجور، اگر از ناعقلگرایی فاجعه در اومده، از عقلگرایی هم فاجعه در اومده. مثلا نمونه های فاجعه آمیز عقلگرایی در دوران ما میشه خب همین دولت های عرض کنم که مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، که تا امتداد منطقی وقتی پیش میرن در مقیاس ملی نسبت به رقبای خودشون موفق تر ممکنه عمل میکنن، ولی در مقیاس بین المللی و جهانی فاجعه درست میکنن، یعنی از راه تولید دائمی خشونت، درگیری، جنگ، در واقع بقای خودشون رو و ارتقاء خودشون رو تضمین میکنن. در واقع عقل گرایی به این معنا کم حاشیه نبوده، کم فاجعه نبوده. خب این یه جواب نقضی. جواب حلی هم البته اونا دارن. من البته خودم واقعش اینه که چون خیلی همدل نیستم با اون نگاه ناعقل گرایانه، نمیتونم خیلی حق مطلب خوب ادا کنم، ولی از اونجایی که الان در واقع یه مباحثه بین این دوتا اردوگاه نویسنده توی این فصل ترسیم میکنه، به نظرم میرسه که تو این مباحث انصافاً همونطوری که حالا ملاحظه خواهید فرمود اگر که آلودی تا آخر فصل نرفته باشین، که خب دیگه دیدین لابد اگر رفته باشین، ولی آخر فصل در واقع حرف نویسنده اینه، میگه این قصه دین و بیگانگی، قصه عقل و بیگانگی، اینا برای خواننده باید روشن شده باشه. طبیعتاً داره نظر خودشو میگه دیگه، اینا قصه های بیپایانیه و جوابایی که از توی این مباحثات ما در میاد جوابای پارادوکسیکاله و به محض اینکه میخوایم یه حکمی صادر کنیم سر از پارادوکس در میاریم. و اتفاقا میگه که بزرگترین متفکرانی که ما مرورشون کردیم همه اینا حرفای پارادوکسیکال آخرش میزنن، وقتی که به محکمترین بخش از اندیشه خودشون میرسن حرفای پارادوکسیکال میزنن و اون وقت استقبال میکنه. میگه یادتونه که در مقدمات این کتابم ما گفتیم که اتفاقا همون جاهایی که پارادوکس ها با برجسته ترین صورت خودشون بروز میکنن، اتفاقا باید حدس بزنیم همون جاست که ما احتمالاً به یه حقیقتی داریم نزدیک میشیم از راه نفی متقابل دو سوی تضاد. احتمالاً داریم به یه تراز جدیدی منتقل میشیم که اون تراز دید ما رو بازتر میکنه. در واقع اصالت رو به جای اینکه به جواب بده، ناعقلگرایی در برابر عقلگرایی و برعکس، به این دیالکتیک بین این دو سوی دو قطب متضاد میده و میگه بذارید این دیالکتیک ادامه پیدا بکنه، این راه بسته نیست. این چیزیه که من تو این کتاب میبینم آقای دکتر عزیز، و خیلی ممنون از اشارات جناب علی.
بسیار عالی. آقای حیدری ملاحظه دیگه هم دارین؟
منم نه، خیلی ممنونم از ایشون از توضیحات خوبی که دادن. اگه بله ملاحظاتی دارم که انشالله برای جلسه آینده میذارم و نوبت به دوستان دیگه برسه.
بسیار عالی. آقای رجایی سلام مجدد، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالیم که در جلسه شرکت دارین و حاضر هستید. مشتاق نقد و نظر و ملاحظات شما هستید.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خدمت جناب آقای مجاهدی با بیان شیواتون، و عذر میخوام من با تأخیر اومدم و فکر کنم بخش قابل توجهی از فرمایشات ایشون رو از دست دادم، و چون قبلا هم عرض کردم کتاب رو در اختیار ندارم و نخوندم، حسب حرفایی که ممکنه در ذهنم به طور پراکنده اومده باشه. اما قبل از این که سوال اصلیم رو مطرح کنم دو نکته رو تعریضاً بگم. یکی یعنی خب میدونید که حالا حداقل بخش از دهلی ما از طرف آقایون معروفن به التقاطی، و اگر التقاطی این است که یک فکر دینی گرایشی به بحثای مارکسیان داشته باشه، بنده کاملا التقاطی هستم و فکرم میکنم که این توجه ضروری سرلاته به نوعی خودم. اون نقطه که آقای حیدری گفتند برای من خیلی عجیبه. اگر رالز گفته باشه که اندیشه مارکسی به عقل یونیورسال اعتقاد نداره و اینقدر ساده و وسیط فکر کرده باشه که عقل مثلا در نتیجه طبقه کارگر اتفاق نه، اصلا خیلی ساده اندیشان هست. یعنی ابتدایی ترین متون مارکسی رو که خونده باشه و این همه بحثایی که و حال در حال کتاب مشهور مارکوزه رو که توجه کرده باشه، که خب معلوم که یک مارکسیانه و خرد و انقلاب نوشته و رابطه خرد و انقلاب رو توضیح داده که خب طبعاً از موزه هگلی هست. برحال و نکته که جناب آقای مجاهدی گفتن که مارکسیزم، البته این اسمه که کاملا خلاف منطق مارکسی هست، وقتی که اسم خوره باید به اصول خیلی ناگهان نزدیک به ایدول استالینیزم میشه، اصلا اینطور نیست. خب این حالا خود آقای جناب آقای دکتر مجاهدی مطلعا این همه نقطهای عظیم که اینها به پوزیتیویسم کردن، به هر حال اینها نمیتونه با تعامل کرد. البته بله، مارکسیست های پوزیتیویست هم هستن، اونهایی که خیلی درگیریست. اما حسب اونطوری که من شنیدم رو خدمت آقای دکتر عرض کنم، فرمودن که این دوگانه از اونجایی رسیدن که این دوگانه محافظه‌کاری و عقل‌گرایی و اینکه اونها نسبی‌گرا هستند و عقل‌گراها یک طور ممکن هست که واقعا هم همینطور هست که یک استعدادی برای اینکه یک فارسه سازی ایجاد کنن. اشاره یادم افتاد به کتاب فروید موسا و گگان پرستی، که فروید میگه که اتفاقا ظهور موسا و دین یک شاپرستی یک به عنوان یک چرخش مهم و البته از نظر او مثبت تاریخی بوده که تعدد خدایگان ها رو به یک خدای واحد تبدیل کرد، ایجاد کرد، و این رو به عنوان یک ارتقای عقلی او البته مثبت تلقی کرد. چون این بحث رو که فرمودن که نظر دکتر مجاهدی که به اون بخش الهیاتی که در نهایت نویسنده معتقد که رابطه خودمون رو با خداوند باید درست کنیم، که البته این درست کردن مبهم هست، که رابطه خودمون رو با جامعه و محیط درست کرده باشیم، این پرسش مطرح میشه که آیا این حرف فروید درست ادیان توحیدی یک شیش قدم بودند برای اینکه یک عقلانیت مثبت و قابل دفاع ایجاد بشه و در نتیجه اونها یک اصول اخلاقی روشنی و عمل اخلاقی رو تعریف کردند، یا اینکه برعکس تنوع خدایگان ها بیشتر به دموکراسی نزدیکه و ما نه از یک توتالیتاریسم یک از بالا به پایین میشه، کدومش در واقع تنظیم رابطه درست با خداونده؟ خدای واحدی که استعداد یک جور رابطه کل از بالا به پایین و صرفا مطیعانه ایجاد میکنه و از اون طرف تنوع خدایگان ها باعث میشه که خب این تنوع اون یک پارچگی از دست بره و دموکراسی نزدیکه، و دموکراسی که احتمالا با اخلاق. این رو خواستم نمیدونم که کتاب اصلا به این توجه، چون اشاره فرمودید به مسئله الهیاتی مطرح کرد، به یاد اون لحظه فروید افتادم و این نکته ای که خدمتتون عرض کردم. خیلی ممنونم و چقدر شما زیبا کتاب رو ارائه میدید.
خیلی ممنون آقای دکتر رجوی عزیز، منم خوش آمد میگم مجددا خدمتتون و خیلی ابراز خوشبختی خودمو نمیتونم پنهان بکنم از اینکه تشریف دارید و با این نکته‌های خوب خودتون همه ما رو مهمان میکنید، لطف میکنید. عرض کنم خدمتتون، والا ببینید، حالا توی این سوال بعدی که مطرح میکنه و من متاسفانه امشب حالا یه مقدارم به خاطر اینکه وقت رو خوب تنظیم نکردم نرسیدم سوال بعد رو برخلاف برنامه که ریخته بودم طرح کنم، انشالله نوبت اونجا که برسه، یعنی جلسه بعد، انشالله با همین بحث نسبت ایمان دینی، همین religious faith به قول خودش، باور دینی یا ایمان دینی، و اون وقت این قصه عرض کنم به حضورتون جدایی و بیگانگی، اونجا یه مقداری مفصل تر این بحث خودشو باز میکنه، مراد خودشو یه مقدار روشن‌تر میگه. ولی حالا اجالتاً به تناسب همین نکاتی که تو این قسمت گفت و جناب عالی هم خیلی عالی این نکته رو یادآوری کردید از کار فروید، خود حضرت عالی میدونید دیگه این یکی از اون معضلات و مشکلات واقعا جدی الهیات سیاسیه که خدای واحد یا خدایان متکثر کدوم یکی نسبت مستقیم و نزدیکتر و تسهیل کننده تری دارن با یه زندگی کرامتمند انسانی که تکثرات رو بشه باهاش عرض کنم با اون خدا به آشتی رسوند، با اون تصویر از خدا یا خدایان، کدوم یکی از این دوتا مستقیم تر و نزدیک تر و تصویر کننده است؟ و من تصور میکنم اینجا یه مقداری تو صورتبندی مسئله مشکلی وجود داره. ببینید مثلا این روی کردی که عرفایی ما داشتن به فهم خدای واحد، یا مثلا اسپینوزا داره به فهم خداوند و نسبتش با بشر و با کل هستی، اینا به نظر نمیرسه خیلی راه بده به مثلا فعلا فقط در مورد همین فهم از توحید و نسبتش با این کثرت انسانی داریم حرف میزنیم دیگه، و یعنی خب حالا پاره های دیگه از آموزه های عرفانی هست که اونا ممکنه وضع حال متفاوتی داشته باشن، ولی تا اونجایی که به خود این کانسپت توحید برمیگرده، خدای واحد، واقعش اینه که اشتراک لفظی میشه گاهی اوقات نسبتش با اون تصویری که مثلا فقها ها و متکلمان دارن از این خدای واحد. یعنی اگر مثلا تصور ما این باشه همطور که این عرفا پیشنهاد میکردن، خب دلالت ها و نشانه های قرآنی و بعد توی متون مقدس هم کم نیست در این زمینه، البته اینا معیدات دیگه، اون طرف هم میتونه معیدات خلافش رو بیاره، ولی بالاخره اگر تصور ما این باشه که بله خدا واحده، برای همه هم یکسان، نسبتش هم با همه برابره، چون عرض کنم به حضورتون این وجود بحث بسیطه به زبان همین متافیزیسیان های خودمون، وجود بحث بسیطه و لابشرط مقسمیه و از این قبیل، بنابراین با همه موجودات نسبت برابری داره از نظر هستی شناختی، ولی رابطه با اون خداوند وقتی از طرف انسان دیده میشه به عدد انفس الخلائق یا به عدد انفاس الخلائق، یعنی به تعداد تک تک آدم ها یا به تعداد تک تک نفس هایی که همه آدم ها میکشن، شناخت و راه به سوی خداوند هست، وقت این آشتی دادن این کثرت بشری با اون وحدت الوهی به نظر میرسه که دیگه هیچ جایی برای تعارض با اون کثرتی که تو دموکراسی تضمین میشه باقی نذاره. یعنی تکثرگرای دموکراتیک با این نوع الهیات که بله خدا در حق واقع یه چیز بیشتر نیست، ولی برای تک تک ما یه چیزیه که وقت فرق میکنه، و به این ترتیب باید با این تک تک انفاس خلایق یا با تک تک انفس خلایق که هر کدوم راهی به سوی خدا دارن، با اینا باید یه جوری تا کرد، نه با اون خدای در حق واقعی که ما خیالی هم از رو به ذهنمون نمیتونیم راه بدیم، هیچ صورتی از رو نمیتونیم در ذهنمون ببندیم، فراتر از وهم و گمان ماست. اگر اینجوری ها باشه نه، به نظرم هیچ چیز نداره، تعارضی پیدا نمیکنه. از اون ور البته میتونه چرا تسهیلگر هم باشه برای یه جور رها شدن از، یعنی اون میخوام به تعبیر دقیق تر اگه عرض کنم، اون قدرت رهایی بخشی که توی توحید هست، یعنی این که هیچ موجود دیگه ای نیست که بشه بتونه ادعایی بکنه که اون ادعا مخصوص فقط یه موجوده و اون خداست. یعنی مثلا این که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، این فقط شأن خداست، بقیه همه دیگه توی شأن پاسخگویی هن، هیچ کس نمیتونه خودشو فراتر از پاسخگویی بنشونه. یا این که دانستن غیب، این که یه چیزایی رو بدونه که هیچی ندونه و فقط در اختیار رو، این فقط مال خداست، هیچ آدمی توی این موقعیت نباید خودشو بنشونه، وگرنه فرعونه. اینا همون توان رهایی بخشیه که تو اون ایده توحید هست به نظرم میرسه. ولی از اون طرف هم میفهمم، یعنی به محض اینکه شما الهیاتتون رو یک کمی منظمتر بکنید به این معنا که تبدیلش کنید به سری اصول عقاید سفت و سختی که 1, 2, 3, 4, 5 یه جور سوماتولوژیکا بنویسید، آره اونجا دیگه همون کاری رو میکنه که هر ایدئولوژی دیگه میکنه. یعنی تئولوژی و ایدئولوژی اینجا خیلی دیگه شبیه هم عمل میکنن به نظر میرسه. آقای دکتر ببخشید کمی طولانی من عرض کردم، ولی پرسش شما خیلی شوق برانگیز بود، ببخشید.
بسیار عالی، بسیار عالی. من خیلی تمایل داشتم که
نوبتی با آقای کمالی و آقای کاجی مجدد بودم که ملاحظات بعدیشون رو مطرح کنم، ولی چون خیلی ما خارج برنامه اضافه رفتیم، ساعت رو تمدید کردیم چندین بار، الان به ساعت ایران 12:46 دقیقه است و دیگه ما حدود 20 دقیقه اضافه رفتیم. دیگه من عذرخواهی میکنم از دوستان، چرا در جلسات آینده در خدمتشون باشیم، ملاحظاتشون رو مطرح کنیم. من فرد و عزیز دیگری رو نمیبینم الان که نپرسیده باشم، گفتم باز یه چیه کرده باشم با دوستان که یه وقت با گنرم افتاری چیزی نباشه من شرمنده کسی باشم نایده باشمش. اگر کسی هست آقای کاجی بفرمایید.
نه من فکر میکنم که کسی که نیست، ولی حالا من فکر میکنم آقای دکترم خسته شدن، ایرانم خیلی وقته و سال، حالا من چند تا
ببخشید میخوام والا تا خیلی ببخشید، من میدونم همتون خسته این، ولی من خسته نیستم، من تازه سر حال اومدم. هر کدوم از دوستان که تصور میکنن که
اینجوری است. آقای دکتر من یه سوال بپرسم، چون با سوال دکتر رجایی کاملا در ارتباطه. ببینید یه جایی تو همین فصل نویسنده نکته‌ای اشاره میکنه که فکر میکنم با آنچه که آقای دکتر پرسیدن و شما جواب دادید نسبتی داره، و اون این هست که ما یک ارتباطی بین در واقع نسبتمون با خدای ادیان ابراهیمی با نسبتمون با انسان‌های دیگه برقرار می‌کنیم. من رو یاد یه جمله معروف گابریل مارسل انداخت توی یک از کتاباش، فکر کنم راز و مسئله، اونجا میگه که من یقین دارم کسی که نمیتونه با انسانهای دیگه گفتگو کنه با خداش هم نمیتونه راز و نیاز بکنه. یعنی این نسبت خیلی نزدیکی که بین رابطه ما با امر قدسی به صورت عام و خدای ادیان ابراهیمی به صورت خاص و نسبت ما با انسانهای دیگه برقرار میشه، که خب همینجور که شما هم گفتید هفته بعد نسبت ما با انسانهای دیگه یکی از مهمترین و به این معنا و مبنای امر سیاسی هست. فکر میکنم این اتفاقا یکی از موضوعات خیلی خیلی جذاب و کارآمد تفکر سیاسی و این کتاب هست که من دیدم وقتی خوندم این قسمت رو خیلی اتفاقا هیجان انگیز بود برام، و فکر میکنم کاملا مربوط هست به آنچه که شما و آقای دکتر رجایی گفتید. البته این فقط صرفا کامنته، ولی یقین دارم شما میتونید چیزهای بهتر و عمیق‌تری رو به آنچه که من گفتم اضافه کنید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. این نقل قولی که فرمودید خیلی شکوهمند و درخشان و الهام بخشه، واقعا طعم پیامبرانه داره، خیلی زیبا بود، خیلی ممنون. والا دیگه روی این حرف خیلی دشوار آدم بتونه حرفی بزنه که ارزش اون سکراور این حرف رو کم نکنه. آره ببینید، واقعش اینه که وقتی از خدا یا مثلا ایمان دینی تو این کانتکست ها صحبت میشه، واقعا به نظر میرسه که در اولین قدم همه بحث ها گرفتار یه جور اشتراک لفظن، مگر تعیین مراد دقیقی بکنن از همون ابتدا که دارن از کدوم خدا حرف میزنن. واقعش اینه که من فکر میکنم اون خدای تعین یافته ای که خدمت میکنه به کانونایز کردن این دین و مرزبندی اون از دین مجاور و در واقع یکی از ابزارهای درست کردن ملحدان از دین برگشتگان، بعد هرسی درست میکنه، ارتداد تعریف میکنه، بعد روحانیان رو تعریف میکنه، شأن مخصوص و ویژه اونا رو توی تفسیر و فهم دین و ارتباط به خداوند و اولیاء دین تعیین میکنه. وقتی داریم در مورد خدایی حرف میزنیم که بخشی از این منظومه است، در واقع تقریبا میشه گفت هیچ ربطی نداره به اون خدایی که داریم مثلا توی یه منظومه گفتاری زبانی گفتمانی دیگه ازش حرف میزنیم، و اونم همون منظومه ایه که مثلا تو دوران تأسیس قبل از اینکه هنوز الهیات مدون و اون پروسه کانونایزیشن شکل بگیره وجود داره، که فوق العاده چیزه، اون خدا بشریه، یعنی با آدما داره زندگی میکنه، ارزش رهایی بخش براشون داره. دقیقاً کارش همون و یزعو و اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اون پیامبری که اون خدا رو داره معرفی میکنه به اون جامعه. و خیلی جالبه که این خدا بعد از یه مدتی خودش تبدیل میشه به یکی از همون اسر و اغلالی که اون خدای قبلی پیامبر آورده بود، اون خدا داشت اون اسر و اغلال رو برمی‌داشت. خود این خدا بعد از یه مدتی تبدیل میشه به بخشی از اون اسر و اغلال توی اون فهم کانونیزه شده. این دوتا خدا نه تنها مشترک لفظی هن، یه جاهای کاملا با همدیگه در ستیز می افتن. وقت نسبتشون طبیعتا با قدرت و با امر سیاسی با همین استرنجمنت عوض میشه دیگه. یعنی اون خدای چیز، اون خدای دوره تأسیس معمولا یه خدای خیلی آشناییه و دقیقاً این بیگانگی ها رو به حداقل میرسونه و امت کم کم شکل میگیره از در یه تراز جدیدی بر فراز همه این استرنجمنت ها یه جور یونیتی شکل میگیره. ولی به محض اینکه یونیتی حالا میخواد از هویت خودش سراغ بگیره که خب حالا ما کی هستیم، ما اگه از ما پرسیدم شما کی هستی چی بگیم، شناسنامه‌مون چیه، اصول دینمون چند تاست، کی اینه، کی آوته، به محض اینکه به شکل یک کلاب سعی میکنیم قوانین خودمون رو بنویسیم، اون وقت اون خدا هم پشت در میمونه. بعد ما شروع میکنیم یه بازی بدون خدا رو شروع میکنیم. البته سایه اون خدا چیز دیگه اونجا هست، منطقه اون سایه طبیعتاً برعکس اون خداست. یه همچی چیزی وجود داره های دکتر، حالا نمیدونم چقدر مرتبط بود این عرایز من ولی با کامنتی که مطرح کردید، ولی نویسنده توی حالا این قسمتی که این سوالی که در پیش هست و بعدن دوباره برمیگرده توی کتاب، توی یکی از این فصول آخر فکر میکنم فصل 7 یا 6 اگه اشتباه نکنم، دوباره این قصه رو اعاده میکنه. یه همچی دیدگاهی هست، یعنی اینکه مثلا خدای کیرکگور واقعا با خدای آگوستین با اینکه بالا بالاخره در ذیل سنت مسیحیه به یه معنای عام‌تری که بگیریم مسیحیت، ولی واقعا دو تا حکم سیاسی کاملا مختلف دارن اینا. بله ببخشید، خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای دکتر از جواب بصیرت بخشتون، ممنون.
بسیار عالی، ممنون از لطف و ملاحظاتی که دوستان گفتن و وقت گذاری که آقای مجاهدی با صبوری تام و کمال خودشون داشتن و گفتگوها رو پاسخ دادن و اکمله هایی که لازم بود رو زدن. خب ما دیگه به پایان این جلسه رسیدیم. خیلی ممنون از همه دوستانی که وقت گذاشتن تا ساعت تقریبا 1 بامداد به وقت ایران تشریف داشتن. مشتاق نقد و نظرشون برای بهتر شدن جلسات هم من جمله اجرای بنده حقیر هستیم. هفته آینده جلسه 4 رو خواهیم داشت. یادآوری بکنم قبل از اتمام جلسه فردا 4 جلسه حلقه کتاب حقیقت و روش اثری از گادامر به تدریس آقای مازیار و پس فردا 5 جلسه خدا و اخلاق اثری از آن جفری به تدریس آقای دکتر یاسر میردامادی. همه جلسات ما هم که خب به ساعت تورنتو ساعت 14 و به ایران به وقت تهران 22:30 در خدمت دوستان هستیم و برقرار خواهد بود جلسات. من دیگه بیش از این مصده اوقات نمیشم. وقت همگی به خیر، خدا نگهد.
خدا حافظ همیز.
خدا نگهدار. در پناه حق. خیلی پیش.
برو بسیار.
برنم خواهد.